WDFM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام.
خیلی خوشحالم از این که بعد از الو
بفرمایید، در خدمتتونم.
خیلی خوشحالم بعد از این که بعد از مدت ها موفق شدم با شما صحبت کنم. من در شروع صحبتم یک در واقع پرسشی از شما دارم که بدونم هدایت مسیر رو در واقع به عهده شما بذارم که من از کجا برای شما شروع به گفتن بکنم. من از کودکیم شروع کنم؟ من از مشکلی که در حال حاضر دارم شروع بکنم؟ شما در واقع سرشته کلام رو میخوام از خودتون بشنوم.
شما به من
بعد خدمتتون
شما به من جانم. بگید الان به من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من در متولد 51 هستم، 43 سالم آقای دکتر.
بسیار خوب. چی خوندید و چه میکنید؟
من فقط در حد دیپلم رشته علوم تجربی خوندم آقای دکتر و در ازدواج کردم. الان دو تا دختر دارم، 15 سال ازدواج کردم، 16 ساله، دو تا دختر 15 ساله و 9 ساله دارم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که همسرتون چه شغل و کاری دارن؟
همسرم 44 سالشه، یک سال از من بزرگتره. شغلش در واقع در حال حاضر تولید کننده مرغ و فرآورده‌های گوشتی هست.
بسیار خوب. مشکل و مسئله یا سوالی که دارید که موجب شده لطف کنید تلفن کنید چیه؟
بله، در واقع مسئله‌ام گرفتاریم برای بحث زندگیمه، ولی گفتم که شاید لازم باشه که من کودکیم بخوام براتون بگم با توجه به شناختی که از برنامه‌هاتون دارم.
نه شما من بگید
مشکل
الان چیه؟ چون برخی از اوقات مشکل فعلی چه ارتباطی یا اونقدر مهم نیست کودکی. یه زمانی هست که موضوع اصلی و اساسی کودکی. شما من بفرمایید اون موضوع، مسئله و سوالی که دارید چیه؟
بله، مشکل اینجاست آقای دکتر که من در حال حاضر شرایط زندگیم و به نحوی شده که در آستانه جدایی ممکن قرار بگیریم، یعنی به معلق موندم این وسط که باید با این زندگی چه بکنم. زندگی که در حال حاضر برای من بار عاطفی نداره، زندگی که تمام هیجانات من رو زیر سوال برده، یعنی در واقع باید یه جوری تدفینش بکنم. نمیدونم باید چه بکنم، یعنی انتخابم باید چی باشه با توجه به اینکه به هر حال الان دو تا بچه هست، من مسئولیت این دو تا بچه رو دارم و فرمایشات شما هم همیشه در گوشم هست که هیچ کس به خاطر بچه در زندگی باقی نمیمونه. و من در حال حاضر با توجه به اینکه شوهرم به در مجموع به عنوان مردی هستش که اخلاق فرض بفرمایید اخلاق خوب زندگی رو مثلا آرامه، مثلا به خانوادش اهمیت میده، به لحاظ البته در ذهن عوام منظورمه، به لحاظ شاید خیلی دقیق و تکنیکی اگر بخوایم بهش فکر بکنیم از دیدگاه من خیلی اینجوری نباشه، اون بهایی رو که لازمه اون نمیپردازه. با کارش الان من مشکل دارم به خاطر اینکه من رو در واقع از اولی که زندگی کردم باهاش و از زمانی که حتی اول آشنا شدم باهاش و بعد زندگی کردم، تمامم رو در زندگی آقای دکتر گذاشتم براش، اشتباه بزرگی که کردم، ولی الان زیر پام خالی شده و احساس میکنم که واقعا هیچ در زندگی چنگی ندارم. نمیخواد من از زندگی برم بیرون، با چنگ و دندون زندگی رو گرفته و که اتفاقی برای زندگیش نیفته. منتها خب اینا به همه به قیمت اینه که من آسیب ببینم، رنج ببینم، با قیمت اینه که من خودم رو فراموش بکنم. با در زندگی باش اومدم در همه سختی ها، همه
من نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، باورم کنید، تا به حال من از شما یک سوال داشتم، من میخوام ببینم مشکلتون با این همسری که چنین و چنان شدی که ایشون چه کار بدی میکنه و چه مشکلی در زندگی زناشویی شما یا در زندگی فردی شماست. موضوعی که مسئله آفرینه چه، کجاتون درد میکنه، چه چیزی در شما رو آزار میده همکنون؟
این که در واقع زندگیم رنگی نداره آقای دکتر.
نداره که نداره، نه صبر کنید، زندگی رنگی نداره برای که شما آمدی در سن 26-27 سالگی ازدواج کردی، تصمیم گرفتید خونه بشید، رابطه شاید به خانه میخواد معلوم چه رنگی میخواید داشته باشید. زندگی خانوادگی بدون یک نوع فعالیت جدی در بقیه زندگی دایره محدود و بسته ای داره، رنگی نداره که نداره. اقلا دردش چیه؟ چون ببین عزیز، ما یه زمانی هست که توی ازدواج که مردم به دلیل اینکه دردی لذتی ندارم که تنها نمیتونم بیام بیرون، بلکه جای دیگه هم برن همینه. منی که خودم نمیتونم هیجان ایجاد کنم، شور و شوق و شادی و لذت به وجود بیارم در ارتباط با همسرم با بچه‌هام، خب من میخوام تنهایی چیکار کنم؟ بعد به اون آدم چه ارتباط داره؟ من میخوام بدونم عیب همسرتون چیه، مشکل همسرتون با شما چیه؟ شما که تازه ازش تعریفم کردی، به من بگید ایشون چه دردی چه رنجی بر شما وارد میکنه هم اکنون.
بله، این در زمانی که این کار مجل اخیرش رو شروع کرد آقای دکتر، خب من خیلی خوشحال بودم که شوهرم یه کار سازمانی میخواد انجام بده، چون حرفه‌های قبلیش همه حرفه‌های بازاری و کشاورزی بود. خب از این شغلا اومد بیرون به خاطر اتفاقات مالی و شکست‌های مالی، وارد کار این کار که شد خوشحال بودم که به هر حال با یک گروه با یک تیم کار خواهد کرد. زمانی که وارد این کار شد مسئله این بود که اومد به عنوان یه سهامدار وارد شد، بعد یواش یواش با ترفندایی که به خرج داد شرایط رو به نحوی به وجود آورد که سهامدارا در واقع سهامشون رو بفروشن برن و این سهام‌ها اینا رو خریداری بکنه با شرایط فوق‌العاده سخت، یعنی با قرض کردن و نه با اینکه بنیه مالیش وجود داشته باشه. گفت درآمد خود شرکت استفاده میکنه. خب درآمد شرکت هم به اون مرحله نرسید، من در حاشیه بودم اون زمان، خودم کار میکردم، یه کار مستقل برای خودم داشتم، الانم البته دارم تقریبا شکست رو پگسته که داشتم، تمایلی به این که یا نیازی به این که بخوام باهاش کار بکنم نداشتم، ولی در حاشیه بودم، از حضور منم استفاده میکرد برای که بخوام کنارش باشم یا یه قسمت از کارش رو به عهده بگیرم. یواش یواش متوجه شدم که از زندگی دور شده، یعنی که در این فضای کار با پرسنلی که داره از من دیگه اون چیزی رو که من در زندگی در از این سالها بودم یه چیز دیگه میخواد. مثلا متوجه شدم که داره دیگه از لباس پوشیدن من ایراد میگیره، به نوع شخصیت من داره ایراد میگیره، و بعد متوجه علاقه مندی های بعضی از خانوم ها در پرسنل خانوم
نه سب کنی سب کنی عزیزم سب کنی نه من سوال با هم مخلوط میکنم. شما اگر براتون همه موضوع روشنه، برای یه آدمی مثل من و شنوندگان خوب عزیز، همسر شما از کارهایی که میکردن اومدن توی کار سازمانی، بعدن در شرکتی با جمعی بودن، بعدن اگر این کار رو به درست انجام دادن که گفتن سهامدارا برن و خودشون اختیارات رو به دست بگیرن، مهم نیست که از این اون قرض کردن یا نکردن، چون قانون کار این نیست که آدم باید پول داشته باشه و کار بکنه، درسته در ایران این ذهنیت است. ایشون حالا درست یا غلط این انتخابو کردن، درست یا غلط گرفتن. بعد این بیزینس به جایی که شما دارید میگه فراجه بیزینس هرده از نظر مالی به جایی برسه، رسیده یا نرسیده، ایشون تو این کار اشتباه کردن یا نکردن، سوال این. آیا از نظر مالی
خودش
چی؟
خودش اعترافی بر این که اشتباه میکنه نداره، ولی من بار مثبتش رو در زندگی نمیبینم.
نه وارد بار نه سب کوین سر کو خانم. نه ببینید، شما باز دارین مسائل با هم مخلوط میکنید. من اینا اونو متوجه نمیخوام بشم، برای که نیست عزیز. شما میتونید، همسرتون آمده یه بیزینسی یه شغلی رو راه انداخت، آدم ها اولا میتونن اشتباه کنن، دوم آدم ها میتونن حساباشون درست باشه، به دلایل خارج از اداره و کنترلشون ورشکست بشن. امروز مؤسساتی در امریکا وجود دارن که 2000 نفر استاد و دکترای اقتصاد توی مؤسسن، سیستم ورشکست میشه. شما تو خونه گرفتید نشستید، نظر میتونید داشته باشید، حرفتونم شاید درست باشه، ولی همسر شما، تازه خودتونم با دید مثبت گفتید، از کارهای معمولی محیط بازار و کشاورزی اومدن بیرون، یه کار سازمانی کردن، یه سیستمی، یه سازمانی تشکیل شده، بعد اونای دیگر رو خریدند و اونا رفتند و ایشون مونده. الانم تا به حال به من نگفتید که ایشون از نظر مالی به هم ریخته، زندگی ما از در مالی به هم ریخته، شرکت در مسیر خرابی و ورشکستگی. چنین هست یا نیست؟
شرکت تو مسیر ورشکستگی نیست آقای دکتر، ظاهرن البته، ولی چون شوهر من زیاد قرض کرده، حتی از خود من الان پول زیاد قرض کرده و از اطراف هم من میدونم با پول قرض داره شرکت رو اداره میکنه، با پولی که تو ایران بهش میگن پول اسکونت کردن، با پول اسکونت کردن شرکت رو میچرخونه، پرسنل زیاد شدن، فروشش بیشتر شده، ولی این بهرش نیومده مثلا تو زندگی که من متوجه بشم رفاهم بیشتر شده، آسایش من بیشتر شده، نیومده شرایط مالی خونه رو تثبیت کنه که مثلا درآمد خونه اینقدره و ما با خیال راحت میتونیم در سال یا در ماه اینقدر هزینه بکنیم. هر چیقم که خواستم همیشه به من داده، ولی چون من نفهمیدم که چقدر به چه ترتیب، همیشه در بحران مالی بودم که آیا داریم یا نداریم، آیا هست.
نه عزیز من این که شما در بحران مالی بودید، وقتی است که بیان در خونتون ماشینتون رو ببرن یا قالیاتون رو ببرن یا همسرتون رو ببرن زندان، یا فرض کنید که پول نداشته باشید غذا بخرید، ولی این که شما در ذهنتون آدم نگرانی هستید که اسمش بحران مالی دید. من میتونم یه آدم نگرانی باشم، تمام عمرم با بحران من زندگی میکنم، ولی وضعیت خانوادم یا زندگی مشکلی نداره. ببینید شما دارید
آقا اینا رو تجربه کردن نه من هیچ آقای دکتر که
چه چیزی رو تجربه
در طول زندگی
نه من در طول زندگی عزیز من شما یه آدم مضطرب نگران کنترل کننده ای، رها کنید این بازی رو. شما روزی که ببینید قربونتون، شما در ایران زندگی میکنید، روزی که رفتید تو خونه نشستید چون زن خانه‌دار، چیزی راجع به بیزینس نمیدونید. همسرتون اگر با شما در میز بنابراین اظهار عقیده و نظرتون، اظهار عقیده و آدمی که آشنا است، نمیخوام بگم کارشناس نیست، بعدم تا به حال به من شما نگفتید بعد از 16 سال ازدواج همسرتون مخصوصا این اواخر مشکلات مالی به وجود آورده، به طوری که شما شام نداشتید، تلفنتون قطع شده، ماشینتون گرفته شده. این که از این اون قرض کردن تو امریکا، شما وقتی که 10% 20% پول داشته باشید میدید بقیه رو قرض میکنید. این کشورها رفتن توی کردیت، در کشوری مانند ما این معمول مرسوم نیست، صرف شما درسته، اما مردم از این اون میگیرن. مادام که ایشون بتونه قرضهاشو به تدریج بده، مادام که بتونه بهره پول اونا رو بده که اونا هم راضیان برای که قرارداد بستن، معلومه امروز در امریکا کسی اعتبار داره که 100 میلیون دلار داره ولی 90 میلیون دلار هم بدهکار. به بدهکاریش کسی کاری نداره، اولا هنوز 10 میلیون داره، دوم این که این بشه اعتبار. حالا شما هنوز به من نگفتید که انتخاب همسرتون غلط بوده، خودش هم میگید این غلطه. خیلی خب، ایشون وارد یه بیزنسی شدن با شکست روبرو شده، ولی این موضوع اقتصادیه. این که ایشون به دلیل اینکه درگیر یه چنین کاری شدن اصلا اونقدر وقت و توجه رو به شما نمیکن، معمول و مرسومه. متاسفانه آدم ها روزی که درگیر یه کاری میشن میتونن به جای ایران 6 ساعت و 8 ساعت روزی 16 ساعت کار بکنن و معلومه بعد از بقیه بزنن، از خودش میزنن، از شما میزنن. این که در اونجا تو محیط کارشون خانم هست و آقا هست و ممکنه خانما و آقایون به ایشون یا ایشون به دیگران نظر و توجه داشت باشن، اونم به ویژگی روانی مرتبطه، ولی شما با اینا که نمیتونید به موضوع کل زندگیتون برسید، مگر اینکه رفتار ایشون، کارهای ایشون جدا، نه در این مجموعه، یه جایی برای گفتگو، برای مسئله و مشکل به شما این فرصت میده که بگید بله رابطش با این خانم، خرجی که داره میکنه برای اون آقا، چیزی که داره الان از خونه میگذاره یا از بچه ها میزنه برای من مسئله است. ولی این که شما بعد از 16 سال انتظار اینو دارید که همسر شما مثل سابق باشه یا بهتر باشه، اون ممکنه باشه ممکنه نباشه، اونو میتونید مطرح کنید. ولی وقتی یه چیز جدی وجود داشته باشه. ولی تا به حال بذار به شما بگم، ما صحبت قسمت اول کردیم، پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، چون هنوز من نگفتید مشکل این آدم مشخص و معین چیه. یعنی بگید همسر من این کارها رو کرده که نباید میکرد و این کارها رو نکرده که باید میکرد. اون چیزی که موجب ناراحتی شماست، مسئله و مشکل شماست، لطف کنید به من بگید و که بشه برش حرفی زد و فکر کرد. و الا من و شما میتونیم یه 20 ساعت صحبت کنیم، حداقل من به جایی نمیرسم، شنوندگان خوب عزیزم همینطور. به من بفرمایید چه جایی همسرتون هم اشتباه کرده یا داره میکنه و خودش نظرش چیه، نظر شما چیه، چه کارهایی همکنون موجب آزار شما، آزار بچه‌ها و یا آزار خودش که شما نسبت بهش حساسی. روی خط باشید، برمیگردیم صحبت با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
شایانی هستم. فرا رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
سلام، سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
مجددا سلام آقای دکتر، خوش وقت هستم. سوالی که فرموده بودید که دقیقاً و مشخصاً من مشکلم چیه؟ ببینید آقای دکتر، من خیلی صریح نمیتونم به یه مشکل خیلی خاصی اشاره بکنم، فقط اینجوری میتونم، برای همین نمیدونم دقیقاً چی باید بگم. مسئله من اینه که من در زندگی نه احساس آرامش میکنم، نه اعتماد دارم، به خاطر آسیبایی که دیدم، چه به لحاظ مشکلات مالی که شوهرم داشته، حتی به مراحل رسیده که مشکل چکی براش پیش اومده، اعتبار بانکیش از دست رفته، طلبکارا هی اومدن، این زندگی در واقع پسندازهای زندگی رو مثل زمینی که داشتیم یا خونه‌ای که بوده فروش کرده که به اینا بپردازه، در چند باری این اتفاق افتاده، هی از صفر شروع کرده و این در واقع نگرانی برای من هست که حل و الانم چون بر همون سیاست‌های قدیمش در داره کار میکنه، اون شکست‌ها باعث این نشده که تغییر سیاست بده، این نگرانی به لحاظ حرفه‌ای کاری و مالی هنوز برای من هست. من اعتمادی از این بابت بهش ندارم. سوا این که در قبل از شروع این کار من به لحاظ اعتماد، فضا اعتمادی که بین زن و شوهر باشه باید باشه، به لحاظ عاطفی و وجود یک خانم یا وجود یک آقا، هیچ وقت بین من و اون یه همچین شرایطی مطرح نبوده، همیشه اعتماد کامل از این بابت بهش داشتم. در این محیط کاری جدیدش اتفاقاتی افتاد که از حضور پرسنلش که بود، خب علاقمندیه که او پرسنل خانم بهش پیدا کردن، واکن میدانهایی که این به اونا داد، اجازه داد وارد حریمش بشن و اینا رو از من مخفی کرد و من دیر متوجه شدم، یعنی زمانی که متوجه شدم این اتفاقا انجام شده بود. نمیتونم بگم که دیدم که به فضای جنسی برسه، ولی به حظ جنسی رسیده بود، به ارتباطات تلفنی جنسی رسیده بود. مسئولش مدیر، در واقع شوهر من مدیرش بود، ولی اینا چون شخصیت آرام و منعطفی داشت، اینا از این فضا استفاده میکردن و بعد متوجه شدم که چون خودم در این فضای کار حضور ندارم، اینها میتونن استفاده بکنن از این فضا و از این نوع شخصیت. این اومدم در بطن شرکت یه مقدار حضورمو پررنگ‌تر کردم، ازش خواستم که من پررنگ‌تر باشم تو حضور در داخل شرکت، این رو پذیرفت و بعد یواش یواش اومدم این مسئله رو حل کردم. حتی دو تا از پرسنل خانومش با هم درگیری داشتن، یعنی با هم به رقابت افتاده بودن به خاطر شوهر من و من اینا رو با چشم می‌دیدم و با سیاست سعی کردم حلش بکنم، اینا رو از محیط شرکت دور بکنم و شرایط، یعنی به نفع اسد با تدبیر خودم و با همکاری خودش به نفع اسد دور بشه. اونم همکاری کرد که به حال اینا از زندگی برن بیرون، ولی اینا به قیمت این بود که من ماها رنج این قضیه رو بکشم و ببینم که یواش یواش میخواد این پرسنل رو تغییر بده، عوضشون بکنه، اما شخصیت نو اسری تدبیر و سیاستی که باید با در واقع پرسنلش به خرج میداد تغییری نمیکرد. اونا اومدن در واقع به زندگی چربیدن، یعنی به او زندگی رو فروخت، در واقع به کارش همیشه در اولویت قرار گرفت، دیگران در اولویت قرار گرفتن. درخواست بسیار ساده من که فقط ازش خواستم که این وسط این حریم رو نگه داره به خاطر شرایط زندگی و اجازه نده کسی وارد این محیط بشه، به خاطری که خودش آدم مهربانی و خودش آدمی نیستش که بخواد این فاصله فاصله ها رو بذاره. بله، ولی این خواسته من دیده نمیشد و من رو به عنوان آدمی که مخل کارش هستم دید و منو پس زد. منی که همیشه از اول زندگیم در کنارش بودم، میگم حتی به لحاظ مالی، حتی به لحاظ حرفه‌ای، همیشه روی من حساب میکرد، من کمکش بودم در زندگی. اگه استقلال مالی هم نداشتم، البته اون موقع کار میکردم، استقلال مالی داشتم، خودم هم بیزینس داشتم در اون زمانی که اتفاق داشت میافتاد. به بیزینس خودم نگاهم کم رنگ تر شد به خاطری که حضور خودم در محیط کاری خودش میتونستم در واقع خودم یه کارمند براش باشم، ولی کن که این کارو نخواستم بکنم. و پیشنهادایی که بین خودم و خودش شد، یعنی اون پیشنهادات که من در این قسمت مثلا کار وارد شد، ولی من چون قبلا تست کار داده بودم که من فرضاً فروشنده نیستم و نمیتونم تو بحث فروش کار بکنم، ازش خواستم من در مرکزیت در یک محیط در قسمت داخلی باشم، در یک فضای اداری که میتونم در واقع کمک در همه قسمت ها باشم. اینا رو قبلا تستای کار داده بودم، تستای در که با منابع انسانی سر و کار داشت، بخاطر همین از اون منابع استفاده کردم و مطالعاتی که داشتم نشون میداد که من آدم موفقی میتونم باشم تو بحث منابع انسانی یا تو بحث امور داخلی. اینا رو نپذیرفت، من فقط میخواست من تو محیط تو بحث فروش باشم، ولی که خب اینا ای پرسنل ها جابجا شدن، اینا رفتن، بین ما بحث های بسیار زیادی شکل میگرفت، حرفامون به نتیجه نمیرسید. زمانی که من دیدم که ای اصلا توجهی به حرف من نمیکنه از بابت اینکه بیاد در واقع سیاست گذاری درستی به خرج بده تو زندگی، حرف من رو بفهمه، ببینه من چی میگم، یه خواسته خیلی ساده و معقول که روابطت رو به گونه ای بذار که نخوان از سوء استفاده بکنن، نتونن وارد حریم زندگی بشن. که حتی بهش گفتم دو تا دختری داریم که این دو تا دختر در واقع نگاهشون به این زندگی هست، این مادر مضطرب رو میبینن و نگران خواهند شد، این پدر رو خواهند دید و متوجه میشن که چه اتفاقاتی میفته و نسبت به توی پدر احتمالاً نظر منفی خواهد پیدا بکنن. اینا رو هیچ کدوم، یعنی هر گونه بحثی که ما داشتیم، مشاوره رفتیم، روانشناس بالینی رفتیم، اونها در واقع نظرشون در یک قسمت مرحله این بود که من حق دخالت به هیچ عنوان در شرایط کاری اون رو ندارم و او به عنوان آدم مستقل باید خودش فکر کنه، خودش هم تصمیم بگیره و من اصلا حق دخالت ندارم. و تنها پایانی که به من دادن این که گفتن چون من قابلیت داشتم و در واقع توان این رو داشتم که به عنوان یک زن حرفه‌ای هم در کنارش باشم، این رو گفتن که خب حالا تو بیا گزینش پرسنل خانومت رو به گزینش پرسنل زنت رو به خانومت واگذار بکن تا گزینش بکنه و او آرامشی که دلش میخواد برقرار باشه براش.
آخه عزیز من آخه شما مردم تیپ روانیتون چی؟ ببینید شما در حقیقت کاری که آخه عزیز من نه تشخیص من خیلی مشخص است. شما حرفتون این است که من یک شوهر ساده ای دارم که مهربونه و مردم گولش میزنن و ازش سوء استفاده میکنن و ضمناً او رو به یه جا و مرزی میرسونن که از نظر مالی مشکل پیدا میکنه و از نظر روابط به گونه ای میشه که ای بسا اون توجه رو به همسرش و فرزندانش نمیکنه و بنابراین زندگی خانوادگی رو برای خودش و دیگران مشکل. من میام فرض رو بر این میگیرم که اصلا حرف شما کاملا درست، یعنی همه این عیب و ایرادا و اشکالاتی که همسر شما میگید داره. شما اومدید کاری که کردی گفتید من میام توی بیزینس و میشم چاقوکش تو و میشم یه کسی که تکلیف اینا روشن، به تو میگم درست و غلط کارا چیه و بکن، اونایی هم که ناجورن رو از صحنه بیرون میکنن، بعدم خودم اونجا میگیرم میشنم مسئول استخدام میشم. هرچی زنی که یا زشته یا اصلا تو باغ نیست یا انقدر وحشت زده و فرض کنید مذهبی و ایناست که اصلا از نگاه کردن فکر میکنه مستقیم راهی جهنم میشه و خطری نداره، رو میارم اینجا دوربرتو میگذارم که خاطر ما همه از این مشکل آسوده بشه. شما در حقیقت به حساب خودتون رفتید که اونجا قسمت امنیتی و قسمت محافظتی و هر چی میخواید اسمشو بذارید جاسوسی و پلیسی ایشون بشه، برای اینکه خود شما یه همسری انتخاب که اصلا نمیگم هیچ عیب و ایرادی شما ده، یه همسری انتخاب که ساده گولش میزنن، ازش استفاده و سوء استفاده میکنن و به خاطر اون شما همه به زحمت میفتن. حرفتونم اصلا فرض رو برای میگیرم اینا درسته، ولی اینجوری اصلا کار نمیکنه سیستم. شما در حقیقت اومدید به همسرتون میگید بیا من برم توی تو، من میشم قسمت مثلا واقع بین و سگ و بد اخلاق و تنبیه کننده تو، تو هم آدم خوب اونور بمون. یعنی تو یه دست نوازشگر داشته باش، منم میشم اون دستی که سیلی میزنه به گوشه اینو. خب آخه عزیز، بنابراین شما آنچه که دارید به من میگید اینقدر آشکاری کرد نداره. خب شما باید بپذیرید یه همسری انتخاب کردید ساده، یه همسری انتخاب کردید که واقع بین نیست، آدم خوشبینی، آدم خوشخیالی، آدمیست که راحت به مردم اعتماد و اطمینان میکنه، آدمیست که راحت میشه گورش زد، آدم ها از راهی مختلف استفاده میکنن، متوجه بازی های آدم ها به ویژه خانوم ها نیست، مانورای دیگران رو متوجه نمیشه، بعد به زحمت و گرفتاری میفته، خودشم که قبلا در این زمینه آگاهی و تخصص ویژه‌ای به دلیل همین ها نداشته، کارهایی هم که قبلا کرده ما رو با مسائل و مشکلات روبرو کرده، حالا همین. بعدم شما به من دارید میگید ایشون بیاد رو خط میگه با شما بحث کرده، گفتگو کرده، نظر شما رو خیلی جا قبول نداره، راهی که او میره ای بسا با خطا و اشتباه همراه، ولی حرف شما رو نمیپذیره. خب کاملا مشخصه که داره چه اتفاقی میفته. دو تا شریکن در یه مورد بیزینس که دوتایی با هم نگاه متفاوت دارن، خواسته متفاوت دارن، جهت و هدف مختلف دارن و در نتیجه خیلی که دیگه هنر بکنن خیلی با هم دعوا نکنن، پنهانکاری کنن، دروغ به هم دیگه بگن، به هر حال رای خودشون رو یواشکی برن و دیر یا زود میتونه یه چنین کاری کل بیزینس رو یا شغلشون رو کارشون رو به خطر بیاندازه. اما اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز. من حرفم این است که زن و شوهر اگر رشته تحصیلی و تخصصشون یکی باشه خوبه، ولی به یه شرط که با هم کار نکنه. برای اینکه همه مطالعات نشون میده روزی که زن و شوهر مشکلات خانوادگی رو میبرن تو بیزینس و تو شغلشون و از شغل و کارشون مشکلات اونجا رو میبرن تو خونه، همه چیز رو دیر یا زود نابود خواهند. شما من میگید همسر من یه آدمی است با این ویژگی، متاسفانه همسر شما همطور که قدش اینه، وزنش اونه، رنگ چشمش اونه، اینم ویژگی روانیشه. خودش هم که به دنبال تغییر و تصحیح خودش نیست یا اصلا قبول نداره اون تغییر و تصحیح. بنابراین شما میمونید با یه شوهری که و یا پدر دوتا دخترتون که یه اصولی رعایت نمیکنه و دردسر و مسئله سازه. ولی اینکه شما وارد این صحنه بشید، این درست مثل این که هر وقت نشستید تو تاکسی همینقدر که راننده تاکسی یه ذره خوب عمل نکرد با یه لگد بزنین از در پرتش کنید بیرون، خودتون میشین پشتش، اونم دوان دوان بدو بعد بیستید اون دوباره سوار بشه، حالا رانندگی رو بقیهش اون انجام بده. این کار نمیکنه عزیز. بنابراین شما قرار نیست به فکر طلاق و جدایی باشید. اگر ایشون یه کسیست که یه هدف نامناسبی داره، نیت بدی داره، انگیزه های ناجور داره در زمینه ارتباط با همکاران یا کارکنان زنش، خب شما گیرید. به هر حال اینجام نباشه جای دیگه ممکنه بشه. اینکه شما برید اونجا و مسئولیت اینا رو قبول بکنید از این طریق خیلی به جایی نمیرسید. اگرم تازه به جایی برسید با هزینه بسیاره و اینکه دیگه اون وقت نه همسر ایشونید، نه مادر بچه‌هایی، نه با خاطر آسوده، نه سالم‌تر میمونید. با گذشت زمان درب و داغون میشید. ایشون هم یه روزی میرسه، اونم توی محیطی مانند ایران که احساسش اینه که از شما خوشش نمیاد، از شما بدش میاد، به تدریج از شما متنفر میشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم یا آشکار یا پنهان از شما و خودش انتقام میگیره. آخه این طریقه نبوده، رفتید دکتر کار درستی بوده، ولی دکترها هم حرفی که شما زدید حرفشون این است که خانم از صحنه زندگی شوهرت از نظر ما چی کارت برو بیرون. به من میگی این کار خطر داره، ضرر داره، احتمالاً چنینه، ولی اومدن شما مشکلی رو حل نمی‌کنه. در حقیقت ببینید عزیز، شما درست مثل اینه که یه زن و شوهری که مثلا شوهر یا زن جراحه، اون یکی هم بگه من میام تو اتاق عمل، چون بس با تو بیخودی عصبانی میشی، خیلی زیاد کار میکنی، بیخودی حواست میره به پرستاره، کار تو درست انجام نمیدی، من میام اونجا، هر وقتم دیدم یه ذره حواست پرت و اینا من کار رو ادامه میدم، تو مرتب برگردی. شدنی نیست عزیز. من اولم خدمتتون عرض کردم روزی که شما آمدید و یه همچین زندگی رو انتخاب کردید شاید انتخاب غلطی بوده، بعدم ای براش کاری میکردی در مسیر ساختنش بوده، ولی اینکه شما الان بیاید در مسیر جلوگیری از خرابیا باشه، اینی که شما بخواید بیاید تو امریکا یا تو ایران جلوی مثلا مواد مخدر رو بگید یا جلوی فرض کنید فساد رو بگید، خیلی خب احتمالاً ممکنه اینجا اونجا هم یه توفیقی پیدا بکنید، اما شما از پا در میاد، برای که این اسم زندگی نیست. شما اومدید شدید پاسدار و پاسبان همسرتون اونجا، ملاکاتون هم مشخصه، و بعدم از نوعی که شما حرف میزنید عزیز، شما کاملا مشخصه که از یه طرف یه توانایی هایی دارید، ولی از جانب دیگه هم طور که خودتونم به درست گفتی اطمینان نداری، احساس امنیت و آرامش نمی کنی، بدبین هستی، یه کمی گرفتار سادگی و برحال کم آگاهی و پی نبردن به یه مقدار جنبه های پنهان انسان که همسرتون رو به اون متهم میکنید هستید، و بنابراین تبدیل میشید به یه آدمی که در حقیقت داد یه کسی رو آموزش بده که اینجا این کار رو بکن اونجا اون کار رو نکن، و بعدم این مقدار مسئولیت ها رو میپذیرید. ولی شما دیر یا زود دو تا اتفاق میفته، هم زندگی خانوادگی و ارتباطتون رو همطور که خودتونم فکر با این کم شده و حرف از جدایی میزنید مطرح میشه، هم بیزینس از پا در میاد، برای که این کار نمیکنید. معناش این نیست که همسر شما به نوعی که خودش رفتار میکرد یک بیزینس از هم پاشیده نمیشد. چرا؟ شاید زودتر. دو، معناش این نبود که ایشون تو این ارتباطات دست به اشتباهی نمیزد و گرفتاری برای خودش و خانواده به وجود نمی آورد. ولی اون راه اگر که نوع زندگی ایشونه و شما اون رو غلط میدونید شاید چنین باشه، ولی این راهی هم که شما اومدید برای تصحیحش از قبلی غلطه. اصولا روزی که شما تبدیل شدید به یه آدمی که میخواد چک کنه و سر در بیاره و مانع اشتباهکاری های همسرش بشه تو بیزینس، بیزینسی که کار اونه و به هر حال 10 سال 20 سال کار کرده و شما نکردید، آخر کار فقط نتیجهش یه به هم ریختگی و نابسامانی است. به من میگید نمیتونم آروم بگیرم، نمیتونم تو خونه بشینم بذارم بلا سرم بیاد، اونم میفهمم، ولی راهش این نیست عزیز، و از اینجا از این طریق به راهی و به جایی که سالم باشه نمیرید نمیرسید، و به همین جاست که گرفتاریست. حالا همسرتون الان اونجا هستن که حرف بزنن یا نه؟
نه، ولی میتونم تو طبقه بالاست میتونم بگم.
نه نه نه، اگر گفتگوی ما رو نشنیده که فایده ای نداره، اگر گفتگوی ما رو شنیده میتونم بیا. بله، به شما الان نصف شبه جان؟
او خوابه الان. بله.
خاله خب، پس بنام اگر خوابه که نشنیده، چرا شما با هم نیومدید موضوعی به این مهمی است؟
الان چون بارها اومدیم که برای زنگ زدن به شما چون موفق نمی‌شدیم، معمولا دیگه حوصله، چون او خیلی حوصله نمی‌کنه پای تلفن بشینه.
نه خب باز صبح باز
الان بیا باز پای تلفن نمی‌شینه، صبح می‌خواد بره سر کار، باز میگه اینجوری. گفتم ممکن
نه نه میدونم عزیزم،
همین دیگه چیزی نگفتم.
نه ببینید، نه صبر کنید، باز رفتی دو خط خودتون. من صبح ساعت 9 وقت دارم، به وقت ایران میشه 8 و نیم شب، 6 و نیم شب که دیگه مشکل نه، شما باید اون موقع زن. حالا اگر دلتون میخواد بذارید صحبتهای من و شما رو ایشون بشنون، فردا یا پس فردا صبح ساعت 8 و نیم زنگ بزنید بگید که قبلا من صحبت کردم، من شما رو میارم، چون موضوع شما موضوع مهمی است که مقداری یه درصد بالایی از مردم این گونه درگیر مسائل کار و شغل همسرشون و خودشون هستن. ولی میخوام به شما اینو بگم، ایشون همه اشکالات اگر دارن که من قبول ندارم، ولی اگر بپذیرم از شما، راه شما مشکل رو حل نمی‌کنه. من گفتم چشمم درد می‌کنه، شما مالید چشمانو درآوردید انداختید دور، میگید بفرمایید دیگه درد نداره، ولی شما یه جای دیگه کار داره خراب میشه عزیز، و اونجاست که گیر میاد. حالا بذارید ایشون هم صحبتای منو بشنون، اگر دلتون خواست دو تایی بیاد روی خط شاید به جایی برسیم، ولی من و شما احتمالاً به جایی نمی‌رسیم. بعدم من شنوندگان دیگه از جمله از تهران هم خطی دارم که مایل هستم ایشون رو بگیرم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم آقای دکتر، فقط مسئله که هست، من ببینید این بحث بیزینسش یک مسئله است که الان به صورت در واقع داره خیلی پررنگ جلوه میکنه، ولی اگه به بیزینسش هم نگاه نکنم تو بحث روابطی که خودم و باهاش دارن، ما دوتا چون نگاه کاملا متفاوتی به زندگی داریم، در واقع اندیشه هامون هم متفاوته، افکارمون هم متفاوته، اومده زندگی رو خالی کرده.
خب معلومه عزیز من، آخه قربونتون، من نمیدونم شما چرا دارید حرفا رو تکرار میکنید. خب شما با ایشون فاوضی ازدواج اشتباهی بود، حالا میخواید بعد از 16 سال چیکار کنی؟
همین رو میخوام، در واقع میخوام بیدم الان کجا
هیچ داره. آخه عزیزم، عجب داستانیه، من تا ایشون رو نشنام نمیدونم، شما بدجوری نگران و عدم اعتماد دارید و کنترل کننده اید عزیز، از پا در میاد تو زندگی، اینجور که نمیشه زندگی کرد. شما یه مردی رو میخواید با چنگ و دندون نگه دارید که به میل شما عمل کنه. خب این که یه سوار شدن به یه آدمی که بره به این ور بره به اون ور، ایشون اتومبیل که نیست در زیر دست و پای شما باشه. آقا شما ببینید ایشون نظرشه، اون حرفی که زدم میدونم چی میگم، بگذارید ایشون این حرفا رو بشنون بیان روی خط ستایی با هم، با کمال میل من وقتم به تو میدم، چون این مشکل خیلی هست که بدونن چه میکنن. ولی به هر حال مواظب خودتون، بچه ها و همسرتون باشید، با هم صحبت کنید.
متشکرم
آقای
دکتر، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باشید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با دانتون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 دانتون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما التراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی التراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایی.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش کنم.
خط نباشید. خدمت نارزم که من دمده شخصیت برگزین میخواستم صحبت کنم. حالا طبق اون سیدی های شما گوش کردم صحبت خانم دکتر هایی که صحبت کردن تو این مورد و البته من تست MMPI هم دارم ولی هنوز نتیجهش معلوم نشده جوابش نیومده. میخواستم اینا اول که توی اون تست MMPI اون مشخص میشه که مثلا شخصیت نوری‌گزین توش مشخص میشه یا خیر؟ یکی از سوال هم
آره ازم برای که ببینید avoidant personal disorder شخصیت دورگزین یا schizoid personal disorder شخصیت منزوی، اینا دوتا موردی هستن که جز اختلال شخصیت هستن و MMPI اون رو مشخص میکنه که شما هستید و یا به چه میزان و درجه ای هست. پاسخ تو MMPI اینه. بله میفرمید.
بله بعد خب این مشخص میشه ولی حالا با توجه به اون صحبتی که من شنیدم فکر میکنم که شخص دورگزین به تیپ شخص اختلال هست که من دارم. حالا با توجه به کار مواردش اگر بخواهی من ذکر بکنم که چه مواردی هست تو خودم دیدم که به این سمت رفته فکرم که این هست، آیا نیازه که بگم؟
نه ببینید عزیز، میتونم اگر خواستید صحبت بکنید ولی اگر شما یه کسی هستید که تا اونجایی که ممکنه ترجیح میدید از دیگران فاصله بگیرید، با تنهایی یا با آدمهای آشنا خوشید، دوستی ندارید یا فقط یه دونه دوست دارید، ترجیح میدید کارها رو به تنهایی انجام بدید، حضور دیگران مثلا وقتی با عقاید نظریات مختلف باشه شما رو به هم میزنه، نظرتون این هست که به هر حال با به قول معروف دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه، به تنهایید خو کن برای که از این بدنها بلا میخیزه، از رابطه جز درد سر گرفتاری چیزی به دست نمیاد، اولش هم اگر خوب باشه بعدش خراب میشه، آدم ها با یه مقدار برنامه های پنهان وارد صحنه میشن، به هر حال خودت میتونی خودتو یه جوری مشغول کنی، بی ضرر و بی خطره، کسی فرصت آسیب و آزار رو بتونه میسونه. اگر یه همچین ذهنیتی دارید خب طبیعی است که تا اونجایی که ممکنه دلتون میخواد از دیگران فاصله بگیرید، یعنی اشتیاقی به دوست شدن، نزدیک شدن، سفره دل رو باز کردن، با آدما اعتماد کردن، با آدما اطمینان کردن، ایام رو با اونا گذروندن، اینا رو ندارید عزیز و نتیجه به هر حال استراب، نتیجه مقدار آسیب کودکی و به هر حال گذشته است که همه اینا دست به دست هم میده و به من این رو میرسونه که بودن با دیگران اونقدرها فایده ای نداره، خطراتی هم داره، پس بهترین است که خودت یه جوری خودت رو مشغول کنی، سرگرم کنی و یا درگیر آدمایی بشی که رابطه محدود کمی با تو دارن و مواردی از این قبیل. بنابراین اگر این ویژگی ها در شماست، ویژگی شخصیت دوری گزینه و مثل هر اختلال شخصیتی یه مقدار کار میبره برای که 10 تا 20 تا عامل دست به دست هم داده، تو هم گره خوردن، شما رو هم به یه نتیجه گیری های رسوندن و بر مبنای اون نتیجه گیری هاست که اون حال و احساس بد رو در ارتباط با دیگران دارید و بنابراین دنبال دلیل و بهانه میگردید که فاصلتون رو با دیگران بیشتر و بیشتر کنید و از اونها به هر حال دور بشید. به همین جاست که به عنوان شخصیت دوری گزین اون رو میشه شناختش. حالا با توجه به این حرفا هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید عزیز.
بله این موارد هست دقیقا. من یعنی تقریبا تا حدود 90% مطمئنم که این وجود داره، اینا هست. حالا مورد که هست طبق همون سخنرانی که من شنیدم خیلی فکر کنم که ابتداعا از افکار شروع میکنن، یعنی اون چیز درمانی ها میبرن به سمت اینکه افکار رو یه مقدار سامان بدن، بعد یه مقدار احساسات رو رگولیتش بکنن و بعدم رفتار اجتماعی مربوط میشه رو. حالا من سوال من دقیقا این هست که این خب با توجه به اینکه اون احساسات یعنی یکی از بکنم نقطه عطفی که این اختلال روش میچرخه این فوران احساساته، یعنی اون حالا چیزی که گفته میشه سرعت نورون ها توی مغز این افراد، حالا مثل خود من که من خودم دقیقا احساس کنم زمانهایی که این حالات برام به وجود میاد دقیقا زمانیه که احساسات این مغزم با یه سرعت خیلی زیادی یه سر افکار بسیار به قول معروف شاید پراکنده یا شاید مثلا بی ربط یا با ربط یا مثلا همین چیزی که روابط پنهانی وجود داره یا مثلا که ما نمیدونیم هر کس این ها چیه میکنه میاد و یه سریعا یه نتیجه گیری میکنه و این فرد رو به اون سمت میبره. حالا من سوالم اینه که این نقش این چیز بیولوژیکی یعنی اون چیزی که نورون ها یا مثلا چیز مغزی وجود داره این نقشش چقدره و این افکار و احساسات و رفتار اون نقشش چقدره؟ آیا مثلا
نه ببینید از این نه سب کنید سب کنید
در منهای خارجی مثل نورو فیدبک یا چیزهای دیگه این زمینه کارا هست یا نه باید بیشتر رو همون موارد درمانی به قول معروف
نه ببینید از این
پیشنهادی
نه شما آدمی هستید که هوشتون رو به کار انداختید و پرسشتون هوشمندانه است اما دو چیز با هم مخلوط نکن. من اگر برگردم به شما بگم که من عسل میذارم تو دهنم احساس شیرینی میکنم یه بس من عسل میذارم تو دهنم احساس شیرینی میکنم تموم شدم. اما شما اگر بخواید بحث فیزیولوژیک و بیولوژیکش رو بکنید تغییراتی که روی اون سلولا میذاره به گونه‌ای که مخابره میشه مغز به گونه‌ای که فایر میکنه تغییرات بیوشیمیایی مغز من به صورتی میره که من احساس لذت رو از این شیرینی نمی‌کنم. چرا مسئله با هم مخلوط می‌کنید اساس؟ بنابراین شما خیلی راحت میتونید خودتون رو بی‌حس کنید، عسل بذارید تو دهنتون طعمش رو حس نکنید. بنابراین نیایید حرف رو به این صورت بزنید که یه تغییرات بیوشیمی پیدا شده که اینا خودش همجوری تولید کننده هستن. نه، تغییرات بیوشیمیایی مثل غذایی است که میخورید تا یه مدتی شما رو سیر نگه میداره، اگه غذای بعدی رو نخورید اون وضعیت از بین میره. این که شما بخواید برید سراغ مغزتون حرف درستیه، به همجاست که من همیشه عرض کردم یه روزی میرسه که نه روانشناسی وجود داره نه روانپزشکی، فقط نورولوژی وجود داره. شما میگید من از فوتبال خوشم نمیاد، میگن این قرص بخور خوشه. شما برمیگردید میگید من حوصله مادر بزرگ نمیدونم دوستمو ندارم، میگن اینو بخور نمیتونی تحمل کنی. یعنی یه روزی ما میریم با مغز این کار میکنیم. الان هم شما با مغز چه میکنید عزیز؟ مواد مخدر چه میکنید؟ مشروب چه میکنید؟ حتی یه قهوه یا چای چه میکنید؟ یه سیگار چه میکنید؟ خب همین کارو میکنید. یعنی بیوشیمی رو از طریق یه پدیده فیزیکی داره تغییر میده. دارو درمانی همین کارو میکنه، نورو فیدبک همین کارو میکنه، مشروب همین کارو میکنه، مواد مخدر همین کارو میکنه. همه اینا دارن نقش و کار خودشون رو به نوعی دارن انجام میدن عزیز. بنابراین اگر شما دنبال تغییر درونی هستید اون تغییر ناشناخته است هنوز. یه کارهای کمی اونجا میشه کرد، یه دگرگونی های میشه به وجود آورد. به همین جاست که ما جراحی داریم، نورو فیدبک داریم، دارو درمانی داریم. همه اینا به نوعی میرن کمک میکنن به اون دگرگونی های داخلی، ولی این آغاز و پایان کار نیست. درست مثل افسردگی، شما وقتی دیپریشن دارید دقیقا مغزتون اصلا نشون میده که شما افسردهی. تغییرات بیوشیمیایی مغز رو و تغییرات حتی بار الکتریک مغز و اینا رو هم میشناسیم. روزی هم که شما دارو مصرف میکنید به مقدار زیادی اینا کم میشن، علائم و نشانهای افسردگی هم از بین میره، اما بیماری معالجه نمیشه چون موضوع هنوز عمیق‌تر و وسیع‌تر از نقشی است که این مواد شیمیایی دارن. یعنی سلسله افکار و عقاید شما که نتیجه همون سلول ها و بیوشیمی هستن یه ذره وسیع‌تر. این تفکیک ها یا باید صورت بگیره و به همجاست که من دو جور میتونم خوب بشم، یکی میشم با شما صحبت کنم به یه نتیجه گیری برسم چون همه این چیزها هم با همین گفتگو یا تجربه مغز من مخابره شده و به خودم مثل بانوی ارجمند اول بگم آقا من آدم مضطربیم درباره مسائل مالی، هر وقت که نگران شدم بی خود دارم نگران میشم و به دلیل انسان که هم عقل داره هم آزادی داره میتونم بگم من نگرانم ولی بی خود نگرانم، برو دنبال کارید و این توانو دارم که این رو با همین گفتگو عوض کنم. یه راه دیگه هم هست، یه دارو مصرف کنم آروم بگیرم، یک داروی آرام بخش میخورم آروم میگیرم، نگران وضع مالی نیستم. بنابراین این دوتا با هم کار میکنن. اما دانش ما درباره مغز آنگونه نیست که شما بگید من علاقه ای به ریاضیات ندارم یه قرص بهتون بدن، بگید دلم میخواد علاقه من به ورزش بشم قرص دیگه. ما هنوز به اونجا نرسیدیم ولی میرسه. تا به حال ما ترکیب اینا رو استفاده کردیم. بنابراین روزی که شما میگید من دیپریشن دارم، وقتی هم سنگین و شدید دارو درمانی میخواید، روان درمانی هم میخواید. این دوتا توأم با هم بهترین کار رو میکنن. چرا؟ برای که نه ما از طریق گفتار درمانی تمام دگرگونی های لازم رو در مغز شما میتونیم به وجود بیاریم، نه از طریق دارو درمانی تمام تغییرات لازم رو در مغز، و به همجاست که ترکیب روانشناسی و روانپزشکی کار میکنه. روانپزشک هم اتکاش به اطلاعاتی است که از نورولوژی و سیستم عصبی داره، که اگر از دارو استفاده کنه در اون مسیر رو در حقیقت طی میکنه تا به هدف و نتیجهش برسه. نتیجتا اگر شما شخصیت دوری گزین دارید، همونطور که در اون سی دی هم اشاره کرده، یک قرار افکارتون رو درست کنید. یعنی برگرد بگید آقا این مردم که من میرم تو مهمونی ترسناک نیستن، آزاردهنده هم نیستن، به دنبال رنج منم نیستن، تازه اومدن به نوعی خودشونو خوب نشون بدن، منم میتونم از این خوب نشان دادن اونها و یا تمایلی که به خوبی دارن یا خوب که هستن بهره بگیرم. خب چرا نرم؟ مثل من گرسنه که میرم مهمونی بهم غذا میدن. شما اینجوری نگاه نمیکنید، شما میگید به آدم غذا میدن ولی سم و زهرم میدن، تنها غذا نمیدن ده برابر پولش از آدم میگیرن، پس بهتره من نرم. خب این حرفی است که با مهمونی درست نیست. بنابراین روزی که افکار من این گونه بود، روزی که منو دعوتم کردن، میگم چه خوب میرم و از این مهمونی لذت میبرم. توی وجود شما به خاطر سابقه میگه نه، میری اونجا از توش چیز بدی در میاد. شما میتونید به اون ندای درونیتون بهش بگید ساکت، مزخرف نگو، حرف غلطی بی خودی نزن، خطری و ضرری منو تهدید نمیکنه، پس بنابراین من میرم تو از لذتش بهره مند بشم. بنابراین روزی که میگن تغییر افکاره، روزی که افکار عوض کرد احساستون عوض میشه، اون نگرانی که دارید میره کنار، اون احساس بدی که راجع به دیگران دارید میره کنار، اون بار منفی و بدبینی که دارید که هر کسی به شما گفت حالت چطوره ندیدیمت، اینجوری فکر نمیکنید که حال من پرسه مثل که فکر کنه من باید مرده باشم و ندیدیمت، یعنی اگر نمیدیدیتم اشکالی نداره. شما میذارید با یه تفسیر و تعبیرای از توش چیز دیگه در میارید، اینی که فکر کنید بهتره تو خونه بگیرید بشینید. بنابراین من و شما میدونیم که هر چه که من و شما هستیم هیچ چیز نیست جز مغز. به همین جهت است که مغز اگر از کار بیفته همه چی از کار میفته. مغز رو تغییر بدن، من آدم خندان رو میتونن گریان و آدم گریان رو خندان کنم. این کار میشه با مغز کرد، اما صلاح نیست با این شدت، و اگرم کمی باشه در مسیر خوب و درستشه، اونم دایرش محدود. تا زمانی که با اونجا برسیم من و شما، همونطور که این مغز به این دلیل آسیب دیده که حرفی زده یا شنیده شده، خبری مخابره شده یا نشده، میتونیم باز با تغییر این خبر در حدی که قواعد اجازه میدن اون دگرگونی لازم رو در مغز به وجود بیاریم. بنابراین این یه رابطه دو جانبه است و از هر دو طرف میشه کار کرد. برخی از کارها خیلی بهتره که از طریق روان درمانی باشه، بعضی از کارها میتونه دارو درمانی یا جراحی یا نورو فیدبک باشه. معمولا مخلوط و ترکیب اینا هم بهترین نتیجه رو میده. متاسفانه چون تلفنتون از ایران بود به یک ساعت که رسید قطع شد، از این بابت متاسفم. امیدوارم این مطالب رو بتونید بشنوید. اگر حرفی بود یه وقت دیگه میاد با هم صحبت کنیم. شاین رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موزیک پاپ از دیروز تا امروز. پیروز پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سه نسل مرتضی.
بیشتری بچه پلنگش خنده ما و قشنگش
از سارا
مای رنگش دلمو
سومن ژانویه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آنی، فردا تو می آنی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
استار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق نان دیلی میباشد. در استار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. استار بیکری سفارشات حلوای آردی را میپذیرد. استار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام استار بیکری 22.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، خواستم عرض کنم که ظرف یکی دو هفته گذشته چند نفر از دوستان اشاره کردن شبکه‌ای هست که یه مقدار مطالب مربوط به منو پخش میکنه. عنوان این شبکه که در تلگرام هست شبکه هلاکوییه، البته بیشتر به شبکه جاسوسی نزدیک است، ولی شبکه هلاکویی است. ظرف مدت کوتاهی هم 214,000 نفر به هر حال به نوعی در شرکت داشتن. این که اگر مایل هستید میتونید اینجا تشبیه تلگرام شبکه هلاکویی. به هر حال ممنونم از توجه دوستان، امیدوارم مطالب خوب و جالب رو بگذارن. به نظرم چنین میرسه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من همیشه به برنامه های شما گوش میدم. من سوالی که خدمتتون داشتم در مورد دختر من هست. دختر من 24 سالشه، امریکا به دنیا اومده، اصلا تا حالا ایران نبوده. من خودم 50 سالم الان، از 10 سالگی ایران نبودم، امریکا بودم. سن 22 سالگی ازدواج کردم. متاسفانه با یه آقای خیلی غلطی ازدواج کردم. در نتیجه ما ازدواجمون به جایی نکشید و بعد از اینکه دختر من به دنیا اومد، وقتی دختر من تقریبا 2 سالش بود ما از هم جدا شدیم. 3 سالگی هم از هم دیگه طلاقمون فاینالایز شد. خب اختلافای خانوادگی و اصلا طرز زندگی کردن، طرز اون کامپتیبلیتی که میگن بین من و پدر دخترم خیلی خیلی زیاد بوده و هست. و خب دختر هر دوی ماست، ما باید هر دو این بچه رو شیر کنیم که این بچه هم پدر داشته باشه هم مادر داشته باشه. دختر من تو سن 17-18 سالگی دختر خیلی خیلی خوشگلیه، یه مقدار توی دراگز افتاده بود، توی کوکین افتاده بود و خب اینا قاپیده بودنش. از خونه مواد کرد و بعد پدرش خیلی بهش کمک کرد که از خونه مواد کنه و از شر من مادر بعد خلاص بشه و نگفته نماند. پدرش تقریبا 20 ساله که از نه ببخشید 27-8 ساله که از ایران اومده، یعنی کمتر از من امریکا زندگی کرده و بعدم یه مقدار زیادی دختر من منتال هلث ایشو پیدا کرده بود، یه مقدار زیادش with reason، برای اینکه به نظر من و به نظر سایکولوژیست های نیکی سایکایتریست های دختر من همه اگری میکنن، همه موافق بودن که پدرش خیلی verbally abusive هستش و خیلی فشار روی این بچه میذاره. منتال هلث ایشوز خیلی بالا گرفت تا اینکه 2 سال پیش تصادف خیلی خیلی وحشتناکی کرد که 3 ماه توی کما بود، 6 ماه بیمارستان بود و خب توی تمام این دوره قبل از تصادف من مدام با خانواده پدرش صحبت میکردم که چون سعی میکردم همیشه رابطه‌مو باهاشون نگه دارم که خواهش میکنم بیاین دور ور دختر من باشین، بذارین دخترم و من بیارم مثلا خونتون، اون وقتی که ماشین نداشت، اون وقتی که بچه بود، وقتی که خب بزرگتر شد که یه رابطه‌ای که توی بچگی نمیذارن ساخته بشه دیگه تو بزرگی ساخته نشده، وجود نداره. در نتیجه اون وقتی که بچه بود من خیلی سعی میکردم که یه رابطه‌ای بین خانواده پدرش و دخترم رو بتونم ایجاد کنم که این بچه تنها نباشه، چون این تنها بچه است، یکی یه دونه است. ولی خب متاسفانه اونا میگفتن که نه.
حالا آخه ببینید عزیز، من سب کنید ببینید آخه من این مقدار مشکل دارم. من در حالی که پامو بریدم الان راجع به کفشم حرف میزنم. دختر شما در سن 21-23 سالگی رفته تو کوکائین و دراگ، حالا شما حرفتون این است که من کوشش کردم که خالشو یا مادر عمشو عمشو یا مام بزرگش باشون دوست باشه و میخواد باشه میخواد
نه نه ول کنید. من نیستش آقای دکتر، این حرف قبل از تصادفش و قبل از 17-18 سالگیشه، در دوران کودکی.
من آخه مهم نیست اون موضوع، شما چه کردی چه نکردی چه فرقی میکنه، نتیجه رو نگاه کنید که از کجا اومد. حالا
نتیجه خب به هر صورت اونا نخواستن و خب این بچه هم زیاد رابطه با اونا نتونست برقرار.
هیچ اشکالی هم نره عزیز من، صبر کنید قربون. بچه‌ها نه احتیاج به عمه دارن نه خاله نه دایی نه
احتیاج به محبت دارم.
نه احتیاج به محبتم از جانب اونا نرم، اونا محبتی بلد نیستن به اون صورت.
دقیقاً.
حالا و بعدم اون که نشده، به علاوه شما جدا شید به من بگید دخترتون از چه سنی فکر کنین درگیر مواد مخدر شد؟
سن 17 و نیم.
اوکی به من بفرمایید که
ببخشید معذرت میخوام میان کلامتون، سن 14 سالگی علف شروع کرده بود به علف کشیدن که خب باباش کشف کرده بود و محشر خر به پا کرده.
نه حالا کاری به اون ندارم، ببینید شما اینقدر همه رو مسئول و مقصر ندونید، ول کن. باباش محشر کرده بود که بچه 14 ساله وقتی که مواد مخدر مریوانا مصرف کنه هر کسی باید محشر به پا کنه. حالا پس بنامه رو بگذارید به من بفرمایید عزیز تصادفش تو چه سنی بود؟
تصادفش تو سن 22 سالگی بود و الان 24 سالشه.
اوکی ازدواجش هم که 22 بوده داستانش، رایت؟
ازدواج من 22 سالگی.
اوکی بوده. پس دخترتون ازدواج نکرد.
نه.
حالا مشکلی که شما الان با دخترتون دارید
خب
چیه؟
از وقتی که دختر من تصادف کردش، این فک و فامیل خاندان سلطنتی می اومدن بیمارستان و هی میگفتن الهی قربونت برم این بچه تو کما بود، اینا وایساده بودن قرب صدقه میرفتن. منم اون موقع خیلی عصبانی بودم برای اینکه یه مقدار از مسائل و مشکلات روحی و روانی این بچه رو یه مقداریشو البته گردن این فک و فامیل مینداختم به خاطر اینکه
اصلا ندارن دوسته. اصلا ندارن عزیز من بس. بیاد بریم سراغ اصل موضوع، شما چرا الان میخواید عمه‌شو درگیر این کار کنید؟ چه فرقی
میکنه؟ شیر میکنم دلیل داره، به خاطر اینکه سوالی که دارم به این مربوطه. من ناراحت بودم که چرا اینا با این بچه رابطه برقرار نکردن. در نتیجه اینا وقتی که توی بیمارستان بودن و قربون صدقه میرفتن، بعد از مثلا بعضیشون 10 سال بود که این بچه نایده بودن، من عصبانی بودم و خب من باهاشون داد و بیداد کردم، یه مقداری هم اونا با من داد و بیداد کردن، ایرونی بازی وحشتناک. بعد خب اینا رفتن و دیگه نبودن. پدر نیکی هم این دو سال گذشته، پدر دختر منم این دو سال گذشته یک قرون خرج نبیمه کرده، نه یک دفعه اومده دیدتش، نه هیچی. تمام این خانواده هم یک دفعه نیومدن ببینن، حالا که این بچه به هوش اومده و از مرگ نجات پیدا کرده و همه چی خوب شده، داره بهتر میشه. یعنی این بچه در تنهایی مطلق بعضی روزا، یعنی ماها شاید میگذره که کسی نیستش که بیاد. این
عزیز من، عزیز من، من نمیدم شما رو چجوری بعد از 40 سال در امریکا میتونم سر را بیایید. بچه های بنده هیچ احتیاجی به خاله و عمو و عمه و دایی ندارن عزیز، که اگر اون نبود احساس تنهایی کنن. بچه ها با 4 تا دوستشون به مراتب خوشترن.
دوست زیادی هم
اونجا نداره. مسئله ماست عزیز من.
بس
عمه جان ایشون چه کار بکنه برای دخترشون؟
اینقدی که هیچ کار بیشتر از این که زنگ بزنه
هیچ هیچ هیچ, هیچ 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 فایده نداره.
بله من هم با شما مخالفت نمی کنم، منتها من حرفم اینه که وقتی که این بچه بچه که چه ارز کنم خرچه 24 ساله، هیچ دوستی نداره و تمام دوستای قبل از تصادفش هم دوستایی بودن که مربوط به سکس درگز و راک اند رول بودن. در نتیجه خب یه مقداری من باید اینجا کنترل کنم، فیلتر کنم که فلانی که میخواد بیاد تو خونه با خودش کوکین نیاره، با خودش علف نیاره، با خودش مشروب نیاره. در نتیجه یه مقدار زیادی 99% از دوستای دختر من همه حذف شدن و خب همه این بچه ها هم دیگه 2 سال پیش گذشته، 3 سال پیش گذشته و قبل از تصادفش هم خودش منتال هلث ایشو داشتش، در نتیجه زیاد دوست نداشتش، الان دوستی نداره. ولی حالا سوال من خدمت شما چیز دیگه است. سوال من خدمت شما اینه که الان بعد از 2 سال حالا حالش بهتر شده، با دکتر به باباش گفته بود که نه این منتال رتاردیشن میگیره و وشتبل میشه و نشده، این منتال رتاردیشن نداره، حالش خیلی خیلی خوبه، راه میره، داره میره کالج، یعنی داره یواش یواش راه میفته دوباره. حالا بعد از 2 سال فک و فامیل و پدر و با عمه و عمو اینا همه پیدا شدن و همه شروع کردن که حالا زنگ زدن که خب پاشو بیا خونه ما. و من یه خوده با این مسئله دارم و نمیدونم که آیا من حق دارم این مسئله داشته باشم با این مسئله یا نه، با این که اینا قبل از تصادف شاید بعضیاشون 10 سال بیشتر بود که این بچه رو ندیده بودن، بعد از تصادف یک دونشون تو این 2 سال گذشته نیومدن دیدنش، حالا که حالش خوب شده بهش زنگ میزنن، زنگ زدن دعوتش کردن که آره پاشو بیا ما فلانی رو میفرستیم بیاد دنبالتو برات داره بیارت اینجا خونه ما. همه اینا به کنار و به یه طرف، مسئله این که توی خانواده اینا خیلی نمیدونم به زبون شما چجوری میشه شو آف کردن، این که همشون خیلی پالون خرشون گوچیه خیلی مهمه براشون، و این که کی چی گفت، کی چی نگفت، کی صورتش چجوریه، کی قیافش چجوریه، کی موهاش چجوریه، کی میکاپش چجوریه، اینا براشون خیلی خیلی مهمه و یه خانواده خیلی بزرگی هم هستن. متوجه هستین چی میگم؟
آخه عزیز من، من همینجوری مات و مبهوت موندم. شما به شما چه ارتباط داره؟ دختر شما اگر الان میره خونه عمش خوشحاله، بذارید بره.
خب من نمیدونم که واقعا این خوشحال برمیگرده یا نه.
ولی برگشت دفعه دیگه خودش نمیره.
آها اوکی.
بنابراین برای چی شما میخواید خشمتون و تنفرتون رو همه
دارید؟
با تمام وجودتون دارید عزیزم، با همه دارید.
نه.
شما تو خودتون دارید میگید تو دخترتون تو حالت کماست، تو بیمارستان با بقیه چون 10 سال نیومدن سراغش دعوا میکنید. شما گفتید، من که نگفتم.
یه خود از این بیشتر داستاناش، ولی خیلی خاله من بشنم
اصلا بزنید. نه من حاصله نمیخوام هم بشنم، ولی عزیز من، عزیز من. شما دخترتون بذارید آزاد بشه، دلش خواست خونه عمش بره، و نخواستم نره. نگرانی که در اون جام که میگذره برای دختره 24.
من نگران اونم، برای اینکه دختر من کرینیاکتومی کرده بود، کرینیوپلاستی کرده، یه چشمش میکشه، پاش اسپاستیسیتی داره، دستش اسپاستیسیتی داره، یعنی اون دراپ دد گورجس گرلی که قبلا بود نیستش. و اینا خیلی آدمای بیرون نگرایی هستن، نگاه میکنن که به کی، که چقدر پاشنه کفش کی بلنده، پایانم دارم.
نه اونو فهمیدم، باور کنید مختصر رو. حالا شما نگرانی دخترتون رفت خوشحال بود، بود نبودم نمیره، باید شما کاری به کارش داشت.
خودش هم گیجه، خودش هم نمیدونه که دلش میخواد بره. به من میگه که من میرم اونجا میخوام بشینم حرف نزنم، فقط چون که دعوتم کردم برم اونجا، چون پدرم
بسیار عالی
برم اونجا، خودش میگه
بسیار خوب،
میگه من میرم اونجا میخوام بشینم حرف نزنم، وظیفه‌مو انجام بدم برگردم.
بسیار عالی.
و خب اگر که واقعا این یه مسئله وظیفه است، چرا این بچه رو اذیتش بکنم؟
بله، بعد همه اون فامیل رو تیرباران.
نه
یعنی
نه
شما با مسلسل عزیز من این همه خشم و تنفر رو رها کنی؟
نه بر... من خشم و تنفر
تمام وجودتون تمام وجودتون تمام وجودتون خشم و تنفره، قربونت ولش کن. دختر شما میره میره پلوی رفته کوکائین زده برای شما مطرح نبود، حالا میره خونه عمه‌شون یه زری میزنه برای شما.
اجازه بدین، این بچه از بچگی تنها بوده.
آخه.
اگر که شما خودتون تو سیدیاتون
عزیز من لطفا دیگه به من استناد نکنی،
برای یه بچه وجود داشته باشه. من تا اون جایی که طرف خودم و فامیل خودم بودش همیشه برای دخترم سپورت گروپ درست
بسیار
کردم.
عالی.
شما همیشه میگین که
عزیز من، نه لطفا منو مثال نزنید، چون اصلا زمینه ذهنی من شما با هم سازگاری نداره. قربون تو با. شما میفرمایید سپورت گروپ از خانوادتون درست کردید، بسیار عالی.
اونا
نکردن، بسیار بد، اون تموم شده رفته. ما الان راجع به 24 سالگی صحبت می‌کنیم، بعدم با عدم توجه اونها و با وجود سپورت گروپ شما، دختر شما به همچین مشکلاتی تو سن از 14 سالگی علف بکشه، در 17 سال و نیم هم کوک مصرف کنه. خب قربونتون دیگه، بیاد راجع به خوبی تربیتش و اینکه کی چه کار خوبی کرده حرفی نزنیم. اون دختر بیچاره اینجا مظلوم است و قربانی. الانم عزیز دلش خواست بره بره، نخواست نره، مهمم نیست. اونا راجع به کفش صحبت میکنن یا کیف یا پالون خرشون، بذارید هر کار میخوان بکنن، چون دختر شما میتونه بره جای دیگه ای که هزار برابر بدتر از خونه عمشه. شما بیخودی جنگ اینجا رو نکشید، مواظب خودتون باشید.
من اصلا جنگی با کسی ندارم.
چرا شما با همه جنگ دارید؟ مواظب خودتون باشید.
من برای اینکه نمیخوام بیشتر از این هرت.
نه دیگه شما نگران هرت شدن اونم نباشید، اون 24 سالشه. علاوه منو نبرید یه جایی که به شما بگم من و شما به عنوان پدر و مادر قرار نگذاریم بچه اون معتاد بشن. خونه عمه رفتن عمش هم یک بدکار هم باشه اشکالی نداره. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رکای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، بابا آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-866.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لزبی دومون ژانویه در باکلی تیتر اربان. فروش بلیط در هول سانتوز، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باکلی دات اورگ 818-984-60.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خوب هستید؟ خواهش کنم بفرمایید.
اول از همه میخواستم برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم.
من یه ذره صدای شما رو شفاف ندارم، کاری میتونید برش بکنید؟
من بهتره؟
بله، حالا خوب شد، ممنونم جان.
اول که تشکر میکنم از برنامه خوبتون که چقدر چراغای زندگی خاموش زندگی من روشن کرد، و اینکه واقعا الان گمگی کردم، میخواستم درباره یه موضوع باهاتون صحبت کنم، اما موضوع خاصی نیستم بگم من این مشکل دارم. من این مدت زیادی برنامه شما رو گوش میکنم، تقریبا 4 ساله، اما یک سال خیلی جدی برنامه رو گوش میکنم، اما الان شاید کم خنده‌دار به نظرتون برسه. من رو خودم یه سری تشخیص گذاشتم که فکر میکنم واقعا این مشکل ها رو دارم. بعد میخواستم اینم شما میتونید من کمک کنید که اینا هست یا نیست؟
حتما نزدم، فقط متاسفانه وقتم کمه، ولی مهمترین و اون چیز که بیش از همه هم فکر میکنید هست هم نگرانتون کرده رو خوشحال میشم بشنوم. بفرمایید.
من احتیاج از خودم بگم. از
شما بگید چیه در خودتون تشخیص دادید عزیزه؟
من اسکیزو افکتیو تشخیص دادم با 10% مثلا بوردرلاینی رو.
شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
چی خوندی چه میکنی؟
من فرزند سوم هستم، اما خانواده‌ام مثل فرزند سوم با من رفتار نکردن، که متفاوت‌تره. بعد توی ایران لیسانس معماری رو گرفتم، اما الان اینجا دارم کالج میرم و تا چند وقت پیشم کار میکردم، اما دیگه الان کار نمیکنم.
ماجرای اسکیزو افکتیو از کجا در اومده عزیزم؟ چی میدونی راجبش؟
ببینید، من یه دوستی دارم که ما دو نفر همخونه هستیم با هم دیگه، و ما خیلی خیلی شما رو فالو میکنیم و همیشه برنامه شما رو گوش میکنیم. من و این با هم دیگه همیشه میشیم درباره موضوع روانشناسی میخونیم و با هم دیگه بحث میکنیم. حتی دوست من با فرید پسرتون وقتی که صحبت کرد، فرید ما رو دعوت کرد به داستر رادیو همراه که من بیان باش با خور برش تو برد، اما من نه، یعنی موضوع رو که شنید، اتفاقاتی برای ما شنید و ما رو دعوت کرد، دوستم رو دعوت کرد، اما منم یه جوره زبط داشتم. می‌خواستم یه موضوع دیگه فقط یه چیز کوچیک ببینم رپ داشته باشه یا نداشته باشه، اما بهتر که بدونید من گی هستم، فقط می‌خواستم این موضوع فقط بدونید درباره
است. نه هیچ معنی هیچ تفاوتی نمی‌کنه و فرقی نمی‌کنه عزیز.
آها گفتم حالا شاید فرق درباره اسکیز افکتیوم، من علائمی که تو خودم می‌بینم یکم تون صحبت می‌کنم که این علائم ظاهریش می‌تونه باشه، بسیار جنگ و دعوا دارم توی مغزم با آدما، ترس از صمیمیت دارم، خواب خیلی آشفته دارم، این چندین سال خواب آشفته، یعنی میگم خوابی که میبینم و نه خوابی که میخوابم، و خوابی که میبینم خیلی آشفته و بی ربطه، و اینکه احساس میکنم که من از همه بهتر و بالاتر هستم توی یا مثلا خیلی آدم رو پایین تر از خودم میبینم.
ببخش عزیزم تو چه چیزی مثلا احساس برتری میکنی؟
تو همه چیز.
نه آخه مثلا یکی دو تا مورد مثلا چی عزیز؟
مثلا از نظر ظاهر و قیافه، مثلا از نظر مثلا استایل، از نظر مثلا طرز فکر، از نظر طرز زندگی.
نه خیلی سب کن، نه نه ویت سب کن، طرز فکر طرز زندگی رو بذار کنار، ولی از نظر ظاهر فکر میکنی اگر عکست رو یا تو رو توی مهمونی 100 تا مرد به صورت تصادفی انتخاب شدن تو 25 سالگی تو هم یکی از اونا هستی، فکر میکنی تو توی 100 نفر چندومی میشی عزیز؟ از نظر دیگران نه خودی،
یعنی بین 100 تا مرد من نفر چندوم میشم؟ 100 تا مرد 25 ساله
آها
من 90 میشم.
اوکی خب. ولی خب آخه این امتیازی هست ولی نه اونقدر، برای که آدمایی که حتی 99% هم مثلا تو هر چیزی همچنان یه میلیون آدم مثل اونا هستن اگر نه بیشتر. حالا اونش مهم نیست.
من متوجه هستم یکم این به خاطر ذهن بعد منه که اینجوری فکر میکنم.
نه.
و این که یه موضوع دیگه هم هست که خیلی دنیا رو سفید و سیاه میبینم، یا مثلا یا یک دوستم یا دشمنم، وسط نیست. مثلا من همیشه دوستم بهم میگه خاکستری‌ای هم وجود داره، اما من یا دوستم هستم یا دشمنم هستم، یا از این کار خوشم میاد یا بدم میاد، یا مثلا جایی که میرم بهم خوش میگذره یا نمیگذره، هیچ چیز وسط برای من نیست.
حالا به من بگو ازم از کی متوجه شدی که احتمالاً یه گرایشی داری که حالا هرچی نامشو میگذاری که الان در بزرگسالی به صورت گی بودن در آمده، یعنی از چه سن و سالی با این موضوع روبرو شدی؟ چون سوال بعدی رو دارم.
من تقریبا از 12 سالگی کاملا یه تفاوت دارم، اما از مثلا 16-17 دیگه کاملا معنی گی و گی لایف و یا مثلا گی ها رو پیدا کردم و سایت ها رو پیدا کردم داشتم.
اوکی نه نه سوال من اون اصلا مهم نیست. آها. سوال من چیزی هست
مطلعه.
چقدر با این موضوع راحت بودی یا یه نوع جدال و درگیری درونی راجبش داشتی؟
من همیشه باهاش راحت بودم، حتی خانواده هم باهاش راحت بودن، هیچ وقت هم فکر تغییر و این چیزا نداشتم.
پس این خشم تو از کجا میاد عزیز؟
اصلا نمیدونم، من جوری خشم و عصبانیت دارم که اصلا دوستم بهم میگه، میگه خیلی موضوع خنده، میگه اگه تو ریشه مذهبی داشتی آدم میکشتی.
دیگه اصلا اونایی هم که آدم میکشن همینجوری البته نه اینکه مثل تو باشن اونا بدن. حالا بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، شما چند تا خواهر برادر داری؟
ببینید من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم که به فاصله 6 سال و 9 سال هست و من فرزند آخرم، اما یک کمی سیستم خانوم یک کمی عجیب تر، مثلا من هیچ رابطه تالا با پدرم نداشتم، از صحبت کردن و حرف داره من اصلا هیچی از این آدم نمیدونم، هنوز با مادرم زندگی میکنن، یعنی جنگ و دعوت خانوم سر پدرم نیست مثلا. بعد خواهر سه اولم مثل خواهر مامانم میشه، یعنی مثل دخترش نمیشه. و خواهر وسطم بسیار مشکل داره، ما فکر میکنم از طرف پدری هم رگ و ریشه های بیماری روانی اینا رو داریم.
مثلا چه چیزی فکر میکنی ممکنه خانواده پدری داشته باشه؟
مثلا شما همیشه میپرسید که آیا بستری شدن؟ به نظر من اونا باید بستری میشدن، اما چون عقل و علم و مکتبی بودن هیچ کس اینا نه دکتری رفتن نه بستری شدن. اما من فکر کنم خشم و عصبانیت و مثلا استراب و خشونت مخصوصا اینا خیلی، یا مثلا افسردگی رو ما خیلی داریم. اصلا یکی از آموهای من که چقدر به ما نزدیک میشه از ژنی خیلی حالش خرابه.
حالا ببین عزیز، حرفایی که میزنی نشون دهنده اینه که زمینه ارثی سنگینی برای اشکالات و اختلالات روانی هست. حالا این تبدیل شده باشه به یه اختلال شخصیتی که حالا بوردرلاین یا اینا ممکنه، ولی برخی از اوقات خرابی تو یکی دو تا منطقه است که این انفجارش یا به نوعی انعکاسش چیزای دیگر رو خراب کرده. چون من ترجیحم اینه با حرفایی هم که میزنی خیلی علائم اسکیز افکتیو و بوردرلاین رو نشون نمیده ها، یعنی تا به حال من خیلی مطمئن به اینا نیستم. یعنی من فکر میکنم مشکل تو یه ترکیب استراب افسردگی و خشم بیشتره تا اختلال شخصیتی، ولی چون همه اینا برخی از اوقات بسیار فعال و نیرومند میشن، سایه‌ای که روی قسمت‌های دیگه میاندازه غیر عادی به نظر میرسه. ضمناً با وجودی که میگی چون پدر نقشی تو زندگی تو نداشته و عصبانیت هم از نظر ارثی هم از نظر نبودنش مطرحه و تو دو تا خواهر 6 سال و 9 سال بزرگتر از خودت داشتی و مادر که رابطهش با دختر اول رابطه سالمی نبوده، دختر دوم اینگونه که تو گفتی گرفتار بوده، تو محیط کاملا نامناسب و به هم ریخته‌ای بزرگ شدی عزیز، و بنابراین ای بسا چشم تو گشتن جای مثلا دماغ تو گشتن جای چشمت و بنابراین شلوغ پلوغ شده، ولی معناش این نیست که کل درون تو با بوردرلاین یا اسکیزو افکتیوه. من خیلی مطمئن نیستم چون الان بحث ما یه بحث تشخیصیه، این میتونه این نباشه، یعنی اطلاعاتی که داری رو اگر بدی بیشتر میشه یه تصمیم برات گرفت. بعدم روزی که بری رو بوردرلاین و اسکیزو افکتیو کار سخت و سنگین 5 ساله 10 ساله رو خودت رو انداختی که من با توجه به توانایی‌هات و قطع و وصل در گفتگوی با من همچی چیزی نمیبینم عزیز. به نظر من کار تو خیلی ساده تر و سطحی تره. من فکر بودم استراب و خشم و افسردگی است که تو رو به هم ریخته و خوشبختانه اینا مشکلات شناخته شده ای هستن که درسته علائم اسکیزو افکتیو و بوردرلاینن، ولی همینجا تموم میشن، اونا ریشش نیستن، اینا خودش در همین حده که تو رو اینجوری گیر انداخته و گرفتار کرد.
خب مثلا شما یه سری سوالات از من دارید که بتونید یه تشخیص من بذارید؟
نه میدونی حالا بهت بگم چرا، چون من 3-4 دقیقه وقت دارم اون کارو نمیتونم بکنم و بعدم بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز. چه فرقی میکنه، نه اینکه مهم نیست، چرا با یه سرعتی نتیجه گیری درباره این که تو اینا هستی مهمه. اگرم بیا فرض رو بر این بگیریم که برای تو مهمه که من اون رو میتونم بفهمم، من تشخیصم و ترجیحم که خوشبختانه میشه روش کار کرد، چه علت و اساس این باشه، یعنی افسردگی استراب و خشم، و چه اصلا بوردرلاین باشی یا اسکیزو افکتیو باشی، با این علائم و نشانه‌ها بیشتر و بهتر میشه برخورد کرد و حلش کرد. یعنی تو بیا اصلا فرض رو بگیریم اسکیزو افکتیوی و بوردرلاینی، شخصیت ناپایی داری، ولی افسردگی و استراب و خشم تو حل کنی 70% تأثیر بد و منفی اونا رو از بین برد، و ضمناً اینا مستقل از اونا میتونن به نوعی روشون کار بشه، البته اگر ریشه اونجاست یه مقداری اونا تغذیه میکنن و کار رو مشکل میکنن، ولی به هر حال مثل این میمونه که من پام شکسته، حالا به یه صورتی منو باید به بیمارستان برسونن، هر جور که شده، خیلی توی اون من نمیتونم خودم رو گیر بیاندازم و نگران کنم. اینه که من معتقدم شما بیا بحث رو بر این بگذار عزیز که افسردگی و استراب و ببیشه خشم تو موضوع تو و میخوای روی اون کار بکنی و در نتیجه کمک رو تو این مسیر بگی تا اینکه بخوای بری ببینی اسکیزو افکتیو هستی یا نیستی، بوردرلاین شخصیت مرزی مرزی یا ناپایدار داری یا نداری، برای چی میخوای بری اونجا عزیز؟ یعنی این دم دسترس‌تره.
آخه مثلا اون خشم عصبانیتی که دارم خیلی بیشتر میگم، مثلا احساس میکردم خیلی بیشتر از این حد هست که من روی افسردگی باشم یا روی مثلا چیز دیگه باشم.
نه خیلی نه باشه، نه عزیزم، نه به راحتی افسردگی که به دلایلی برمیگرده به زمینه ارثی خلق و خو یا تمپرمنت که زمینه ارثی داره، کاملا تو رو میتونه به مرزی برسونه که حتی در رفتار و عمل بدتر از اسکیزوفرنی باشی. میدونی؟ یعنی من آدم های افسرده عصبانی دیدم که اینقدر این حالات اونها رو در یک توهم این ببری کردن. رو ببین من چرا با قسمت اول حرف تو موافقت کردم، یعنی من براحتی میتونم آدم های افسرده عصبانی رو ببینم که براحتی سر آدم ها رو میبرن بدون اینکه تو بخوای خیلی دنبال بیماری روانی بگرد. برای اینکه مخصوص خودم اون حرفت خیلی درست بود، دیدی که تاییدت کردم. یعنی شما وقتی که حرفای اینا رو میشنوید وجودشون از یک غم و خشم آنچنان هست که شما اگر برید توی بیمارستان روانی که 100 تا اسکیزوفرنیان 80شون اینقدر خشمگین و عصبانی و بد نمیبینید. بنابراین بیا تو تصورت رو عوض کن از اون برچسبا، بیارش بگو من رو علائم و نشانه ها میخوام کار کنم و علائم و نشانه اگر همینن که خیلی راحت، اگر نه هیچ. بنابراین روی خشم و عصبانیت، نمیدونم سی دی یا دی وی دی افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت من شنیدی یا نه یا دیدی یا نه.
نه نشیدم.
خب این کارو بکن تو. بنابراین عزیز 28 ساعت باید وقت بذاری، 8 ساعت ترس و اضطراب و وحشت، 4 ساعت استرس، 8 ساعت افسردگی، 8 ساعت انگر منیجمنت خشم و عصبانیت، روی همیشه 28 ساعت. لطفاً این 28 ساعت رو با دقت حتی به دلایلی توصیه میکنم دو بار بشنو عزیز. یه دور از اولی رو به طریق گفتم، استراب، استرس، افسردگی، خشم، همه رو بشنو. برای بار دوم این کار بکن، بعد بیا روی خط، بذار یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازت خدافظی کنم.
باشه متوجه.
به هر حال خوشحال شدم با صحبت. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. شایمان ارجمند، خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی قسمت آخر این برنامه رو با گفتگویی که با آقای محمد رضا محسنی دارن در اختیار دارن. از ایشون بسیار بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که شما رو بعد از پیام ها به شنیدن این گفتگوی جالب دعوت کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله $59.99. تلکام هاوس ان AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
999 اخ جان
جناب میبینم خیلی شادین.
آخه دیروز عوض آش کرده بودم.
آش؟
میخوری با جشن. رفتم سوپرمارکت دیدم آش آماده صدف داره، آش انار، آش جو، آش رشته، خوشتم، آسان، میذاری توش دق میکنی میاری بیرون.
هیتن سر
همون سر
بابا. حالا قیمتش چنده؟
سه بسته 999 اخ جان، 999 اخ جان، حالا
999 اخ جان، آش صدف جان جان.
مستر سوپلا، برنامه تقدیمی دکتر رابنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رابنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
Masters of Law. شنوندگان عزیز، میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم. با دو دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال، آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون متخصص هستند در تصادفات، صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، زمین خوردگی، حمله حیوانات، جرایم منجر به فوت، کانستراکشن اکسیدنت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، ملیت، رنگ پوست و یا شرایط سلامتی. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در سانتا مونیکا و هالیوود و شعباتی در سان فرناندو ولی و ایرواین. شما تلفن تماس رو یادداشت کنین شنوندگان عزیز، بخصوص تو این روزهای آخر سال میلادی، 866-570-70 866-570-70. ایشون عضو 5500 و یلو پیج ملی هم هستن. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی، سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم این هالیدی‌ها رو دارین انجوی میکنین.
بله، ما که خیلی انجوی میکنیم.
سر کاریم.
حالا باز کار میکنم. بعضی همون سر کاریم، بعضی همون سر کاریم.
واقعا. شما به این سر کار که مردم رو اینترتین نگهدارین و مردم انجوی بکنن.
بله، چه لذتی از این بیشتر. و وقتی که زیادی اینترتین شدن، باید بیان سراغ شما احتمال. آقا یه مصریانی، من قبل از اینکه بخوایم برنامه رو شروع بکنیم، یه سوال دارم، چون میدونم شب‌های عیده و پلیسا به حال، حالا ما میگیم تله میذارن، ولی ایستایی میذارن که خیلی به صورت رندوم برای چک کردن حالا استفاده از مواد مخدر و یا روانگردان و یا همین مشروبات الکلی.
بله.
اگر پلیس جلوی ماشین منو بگیره،
بله،
آیا من میتونم بگم صبر کن قبل از اینکه جواب سوالشو بدم، با وکیلم میخوام صحبت بکنم، زنگ بزنم به شما، آیا اجازه اینو دارم یا نه؟
شما همیشه حق دارین که بگین من میخوام با وکیلم صحبت کنم، ولی خب اونا مگه احساس کنن که خیلی بوی مشروب اینا بیاد، اونا هم خب حق دارن بخوان شما رو ارست بکنن.
یعنی صبر نمی کنن من با وکیلم صحبت
نه بکنم. مجبور نیستن وایسن اگه احساس بکنن و بعضی موقع هم که بتون تست مثلا آفر میکنن که تست و اینو بدم، این تخصص من نیست و نمیخوام چیز اشتباهی هم بگم، چون میشه پرونده جنایی و من پرونده جنایی انجام نمیدم، ولی شما میتونید همیشه تست به خصوصی رو ریفیوز بکنید، ولی خب اونا مگه اندازه کافی که حدس مدرک اوییدنسی دارن که فکر میکنن شما مستی مثلا صافرانه میرین یا حرفتون خیلی استریت نیست و میتونن شما رو ارست کنن، شما هنوز حق دارین با وکیلتون حرف بزنین، ولی تو زندان با داشتین حرف بزنین.
شما دفترتون توی روزهای تعطیلی سرویس میدن، یعنی میشه با شما تماس بگیرن؟
بله بله، ما 24 ساعت هست تلفنایی که ما میگیم at all times. تصادفاتی که میشه، بعض موقع مردم نگرانن، هول میشن و اینا، بعض موقع ساعت 2 صبح تلفن میاد، مثل دیدیم پزشکا آنکالن.
بله،
شدیم مثل پزشکا
آنکال.
آره، کسی زنگ بزنه، ولی خب خیلی اونقدر ارجنت نیستش. یه بار 2 صبح تلفن اومده بود، یا آقایی یه پرابلمایی داشت با سر کارش، بکنم دو صبح خوابش نمی برد و گفت زنگ بزنم با یه وکیل صحبت
کنم.
آره ولی تلفن های میگیریم که at all times obviously کیسه که یه مطابق میتونه ضروری تر باشه تا پرونده های دیگه، کیسی که شما دارین احساس میکنین شاید بخوان اخراج بدن کنن، لازم نیست دو صبح به وکیل زنگ بزنین. ولی
برای تصادفات فرق میکنه.
بله ما خیلی تیم خوبی داریم واقعا. وقتی یه نفر به ما زنگ میزنه راجع به همه مسائل رو داریم فکر کردیم، که اولا که شاید براشون مشکل باشه به ما رجوع کنن، راشون دور باشه، ماشین خراب شده، درد دارن، تو بیمارستانن. ما یه نفر رو داریم که 24 ساعت هر موقع بخوان اون شخص میتونه بره به خونه، به محیط کار، پیپر ورک رو بره کمکشون بکنه، پر بکنن اینا. با بادی شاپ های مختلفی کار میکنیم که ماشینا رو تو میکنن از هر جایی که لازم باشه و کارشون هم واقعا حرف ندارم. من خودم ماشینای خودم میبرم اونجا اگه ایشوی داشته باشم، رنت کار اگه لازم داشته باشن خیلی سریع براشون ما فراهم میکنیم. هر کاری که لازم باشه که زندگی موکل ما آسان تر بشه، چون وقتی که تصادف کردین و بقیر نگرانی دیگه دارین میخواین وکیلتون یه مقدار بتونه کمک کنه راجع به این مسائل، اگرچه این مسائل زیاد واقعا مهم نیست، اصل کار چیه؟ اون پرونده سلامت بدنی شما.
بله.
اون رقمی که من اوتوماتیک بتونم برای موکل بگیرم. ولی میگم خیلی خیلی موقع مردم بیشتر نگران این چیزای کوچیک و روزمره هستن تا the big picture به قول معروف. ولی ما سعی کردیم همه مسائل رو براشون آسون بکنیم، همین که مسائل اولیه تا زندگیشون برگرده به نرمال، و اینکه همون کارهایی که لازم انجام بدیم که پرونده رو خیلی بزرگ بکنیم و بتونیم بیشترین کلیم رو براشون
بیشتر. و شنوندگان گرامی، با آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا صحبت میکنیم. من شما تلفنشون یک بار دیگه خدمتتون میگم، 1-866-570-70. من یک تجربه شخصی رو براتون بگم. اون لحظه که خدای نکرده تصادف میشه، شما اون زمانی که نمیدونید چیکار بکنید، اولا خیلی هم که آدم پریپر و آماده باشه و این حرفا رو شنیده باشه، اون لحظه تصادف گیجه.
بله.
و خدا کنه که بر کسی پیش نیاد. و اون لحظه بسیار مهمه که با یک متخصص، با یک وکیل صحبت بکنید. و شما نمیدونید وقتی که تلفن اون وکیل رو میگیرید تو اون لحظه و شنیدن صدای اون وکیل یا کارمندان اون دفتر وکالت که به شما میگن الو و میتونن جواب سوال شما رو بدن، از شنیدن صدای عزیزترین کساتون براتون بهتره.
بله. ولی اگه الو نگیم ولی بگیم هلو چی؟
اوکی دیگه چه بهتر. دیگه چه بهتر. و واقعا شما احساس میکنید که این، یعنی اون لحظه که بوق میزنه میگین، هر لحظه میگین که بردارین تلفن رو، بردار. حالا تصادف شده، طرف اومده وایساده، حالا یا مقصرید یا طرف مقصره و نمیدونید دارید چیکار میکنید، حالا زنگ بزنم 911، نمیدونم آمبولانس بیاد نیاد. و این تجربه شخصی خود من هست میگم.
بله.
و به قدری براتون مهمه که اون دفتر وکالت جواب تلفن شما بده اون لحظه، که یک دنیا براتون ارزش داره و بسیار مهمه، برای اینکه میتونه It's a game changer. یعنی اصلا کلن روال اون پروندهتون عوض میکنه.
بله. اتفاقا یک آقا خانمی رجوع کردن به ما دیروز، دیشب بگم ساعت 5 اینطورا، بعد very nice couple و راجع به تصادفشون داشتیم صحبت میکردیم، برای کس تصادفشون اومده بودن پیش ما. بعد یه مقدار نگران بودم که شاید طرف مقابل بخواد داستانو عوض بکنه از اون چیزی که واقعا اونا میگفتن اتفاق افتاده بوده. ازشون پرسیدم که شما رو اون زاویه که خب ضربه به ماشینتون خورده بود عکسی گرفتیم با دوربین سلفونتون؟ بعد گفتن اینو ما انقدر هولد شده بودیم، هم حرف شما اصلا فکرمون کار نمی کرد، منم متاسفانه عکسی نگرفتیم. که اگه اونجوری که ماشین وایستاده بود درست بعد از تصادفه که عکسو گرفته بودن، خیلی پرمندر دیگه اصلا راحت می کرد لازه لایبریتی که بخوایم ثابت کنیم چه اتفاقی افتاده. چون طرف مقابل میتونه بگه، مثلا اونا میگفتن که پشتی که بهشون زده بود از گوشه ماشین، طرف مقابل بعضی موقع میاد داستان عوض میکنه، میگه نه شما لین عوض کردین، مثلا من به شما زدم، یا به خود همچین بهانه‌ای بیاره. و حتی ما با اینکه راجع به این مسائل صحبت میکنیم، بعضی موقع مردم خود میشن کاری که لازم انجام نمیدن، ولی اینقدر این مسائل شاید تو این برنامه رادیویی تکرار بشه، شاید آروم ملکی نفر راجع به این چیز فکر بکنه. اگه خدای نکرده تصادف کردین، حتی قبل از که از ماشین پیاده بشین سلفونتون رو بیارین چند تا عکس بگیرین از دور و ورتون، از بخواد زاویه‌های مختلفو نشون بده. تا دیروز یه ادورتیزینگ داشتم تو تیوی می‌دیدم که از اون کمرایی هست که میذارن روی جلوی ماشین.
بله داشت کم.
بله خیلی آیدیای خوبیه. خب بله خب بعضی موقع از پشت میکنه کسی بهتون بزنه، ولی اگه یه دوربینایی که من بالاخره فکر کنم به زودی خواهن گذاشت که دور تا دور ماشین رو عکس بگیره آپان ایمپکت یا اتفاقی که بیفته، اون موقع اصلا قسمت لایبیلیتی پرونده خیلی دیگه آسون تر میشه، بیشتر میره رو قسمت کازیشن و دمیجز، یعنی این سلامت بدنی به خاطر این تصادف بوده از قبلا بوده یا چقدر اصلا این خسارت بدنی باید ارزش داشته باشه،
یعنی مقصر رو دیگه خیلی سریع میتونن تشخیص بدن،
خیلی آسون تر میکنه کارو، مخصوصا برای میگم کیسای تصادفات، چون همه پرونده نیست که نفر بگه از پشت یکی به من زده. من پرونده داشتم که موکل به ما رجوع کرده خیلی استریت فورورد، بعد از پشت ماشین به من زدن، پشت چراغ قرمز وایساده بودم از پشت به من زدن، طرف مقابل ادعا کرده بود نه پشت چراغ قرمز وایساده بودن ولی اشتباهی یه دفعه به جای اینکه بزنن تو درایو زدن تو ریورس زدن به ما اون طرف، حالا بیا و ثابت کن ببین چی میگم. و بعضی موقع متاسفانه بعضی از مردم سعی میکنن ویدنس های دروغی جمع کنن، دوستا آشناشون میگن و شما بگین من بغل کرنر خیابون بودم و اینا، تا اونجایی که بتونیم ما سعی میکنیم چالش بکنیم، بالاخره یه نفر دروغ بگه یه جای موچشون رو میگیرین شما، ولی خب هر چقدر اوییدنس بیشتر جمع کنین، اگه ویتنسی در اون محیط بود اسم و تلفن رو بگیرین، حتی اگه یه نفر از پشت به شما زده، حتی اگه خیلی ساده است، خیلی موقع طرف مقابل داره معذرت خواهی میکنه قبول میکنه، شما خیالتون راحت میشه خب که قبول کرد،
بله
ولی اینو دکو چینج استوری سو ترای تو گادر از ماچ اوییدنس از وی کن، اگه درد دارین زنگ بزنین پلیس بیاد پلیس ریپورت همونجا تهیه بشه، چون اگه اینجر بگین من اینجر نیستم نمیاد پلیس، ولی اگه واقعا درد دارین خب خجالت نکشین بگین درد دارم ام اینجر آی نید هلپ که بیان اون ریپورت تهیه کنن.
و این چیزی که شما میگین بسیار مهم هست و باز هم میشه گفت به نوعی تجربه شخصی هست که طرف مقصره و به شما میزنه و اون لحظه میاد پایین، حالا دو جور برخورد داریم، یا اینکه از اول شروع میکنیم با توپ پر که آقا چرا تو زدی رو ترمز یا فلان، یا با اینکه یا برعکس میاد میگه که آقا خیلی عذر میخوام سالمی خوبی فلان، و اون فرشته ای که میاد از شما به پای شما میخواد بیفته و از شما عذرخواهی بکنه، یک مرتبه ظرف دو سه هفته میشه یه برانتازوروس از توی از تو جلدش میاد بیرون
و اون میتونه خطرناکتر باشه
دقیقاً، و یک مرتبه یک شواهدی بر خودش تراشیده، شما اصلا باور نمیکنین که این آدم اصلا اون لحظه اصلا کجا بود،
بله.
و میگه چون... که من تو اون رستوران اون روبرو داشتم میدیدم، حالا بیا ثابت کن،
بله چون خیلی موقع هم طرف مقابل معذرت خواهی میکنه ادمین کنه گاردای ما میاد پایین،
بله
چرا قبول کرد و خیالم راحت و من نگران پلیس ریپورت نیستم، نگران عکس گرفتن نیستم، نگران شاهد پیدا کردن نیستم، ولی یک نفر همونجا داره انکار میکنه، خب فکر اون چیزا میشین که how do I prove this، بعد دارین دنبال اویدنس میگردید. به عقیده من همونجوری هم که گفتم حتی اگه ادمیت کردن ادسین اوکی can you put in writing for me، بنویس که تو مسئول بودی، اجازه بده من صدا تو ضبط کنم با سلفونم، اجازه ولی باید بگیری، نه اینکه اجازه قبل از که وقتی تلفن خاموشه اجازه بگیری، نه وقتی تلفن داره ضبط میکنه اجازه رو روی رکورد باشه که اجازه رو گرفتید، وگرنه غیر قانونی صدای یه نفر رو ضبط کنی، و خیالتون راحت باشه از قسمت حداقل لایبیلیتی، کار ما رو آسون دارین میکنین، کار خودتون آسون تر میشه، چون من پرونده‌ای هست کسانی که به من رجوع میکنن شاید بیمه خسارت ماشین خودشون رو نشه باشن، فقط بیمه شخص ثالث دارن، و طرف مقابل که داره دیسپیوت میکنه اون اتفاق و امکان داره چندین ماه طول بکشه لایبیلیتی ثابت بشه، شما موقع کسی نیست پول ماشینتون رو بده، خسارت رو بده، هیچ چیزی رو بده اینا، تا این ثابت بشه این لایبیلیتی.
بعضا دیده شده آقای دکتر مصریانی عزیز، طرف مقصر به ماشین زده، بعد پیاده میشن میگه که میاد به اون طرفی که زده بهش میگه که برگ اینشورنس تو بده با هم دیگه اکسچنج کنیم و عوض کنیم محافظه کنیم،
بله.
و متوجه میشه که اون طرفی که بهش زده برگ اینشورنس نداره. من بارها شنیدم که یک مرتبه طرف دست بالا میگیره میگه تو اینشورنس هم نداری، الان زنگ میزنم پلیس بیاد فلان، و شروع میکنه ترسوندن اون کسی که واقعا خودش بهش زده و واقعا تقصیر کار نیست. در این مورد باید چیکار بکنن اگه کسی که فکر کنم من دارم اتومبیلمو میرونم یکی از پشت میزنه به ماشین،
بله. مقصر نداری،
من بیمه اون ندارم تو ماشین،
بله.
یا بیمه ندارم، آیا باید بگم آقا خیلی خب من بیمه ندارم، جرمم مشخصه، تاوانش هم میدم، ولی تو مقصری، تو بالاخره زدی به ماشین من، در اون صورت من باید چیکار بکنم؟
هنوز کسی که از پشت به شما زده مسئوله. اگه شما بیمه نداشته باشین، یعنی واقعا اصلا به طور کلی بیمه نداشته باشین، یه قانونی هست بهش میگم پراپ تو 13 که هنوز میتونین خسارت ریکاور کنین، ولی برای پین اند سافرینگ نمیتونین پول بگیرین، فقط برای خسارت ماشین خسارت بیلای دکتر در گذشته و آینده loss of earnings اگه actual damages یعنی چیزی که خسارتی که خیلی واضح باشه اونا رو هنوز میتونین ادعا بکنین و کلیم بکنین ولی اولا که لازم نیست چیزی رو شما ادمیت بکنین اگه مطمئن نیستین بیمه دارین یا ندارین فقط بگین در ماشین من الان خب ندارم با خودم بعدم پروواید میکنم ولی درایورز لایسنس و آیدی و اطلاعات دیگر رو خب باید که اکسچنج بکنین اکسچنج میکنین دلیل نمیشه طرفی که از پشت به شما زده مسئول نیست و اینا نباید نگران این مسائل باشین کسانی هستن که ایلیگال هستن اینجا میترسن من کلی پرونده موکلین داشتم که قانونی اینجا نبودن و سسمنتوی و نتیجه خیلی بالایی برشون گرفتیم
یعنی اونا با هم دیگه ربطی نداره تصادف تصادفه حالا شما مسئله قانونی دارین یا مهاجرتی دارین اون به ربطی به اون تصادف نداره
بله و بالاخره تا اون ایشویی که اگه ایشویی به وجود بیاد خب ما باش دیل میکنیم من کلاینتای داشتم که حتی حقوق دولتی میگرفتن نگران بودن خب حقوق دولتی چی میشه اوکی خب وی نو ول تیک کیر اف دات با بعضی وقتا ستلمنت ها میتونه توی تراست بره کارهای دیگه است که ما میتونیم انجام بدیم که علاوه قانونی پرابلمی نشه برای اون بنفیت هایی که اون اشخاص دارن میگیرن
درسته من یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که دفاتر آقای دکتر رادنی میسریانی به خصوص در این روزها و شبهای هالیدی و تعطیلی پاسخگوی شما هستند و انشالله که سفرهای خوش بدون هیچ خطری داشته باشید ولی این جمله خطر در کمینه متاسفانه همیشه هست و تلفن ایشون رو داشته باشید در صورت بروز تصادف حتما با دفاترشون صحبت بکنید و یا حالا خسارات بدنی مثل که پرسونال اینجریز جای زمین میخواهید یا اتفاقی میفته و شما تلفنشون هم هست 866-570-70 866-570-70 من اولا تبریک میگم آقای مصریانی به شما و همکارانتون خانواده گرامیتون و اجازه بدید یک تشکر مخصوص به نمایندگی از همکارانم در رادیو همراه از شما داشته باشم به خاطر نزدیک به 2 سال ساپورت و پشتیبانیتون از رادیو بودنتون در اینجا و طوری که واقعا میگم به عینه شما ثابت کردید که it's not all about business و اون پیگیریتون اون سختگیریتون در اجرای یا به موفقیت رسوندن پرونده کلاینتاتون و مشتریاتون به حال اینها زحمت فراوان میخواد بهتون تبریک میگم به خاطر سالیان سال موفقیتتون و خواهش میکنم به هر حال سالی خوب همراه با موفقیت بیشتر براتون آرزو داریم و یک بار دیگه ممنون از حضور مداوم و همیشگیتون
خواهش میکنم من بعد از شما و دکتر اردکویی از تمام استاف رادیو واقعا تشکر کنم از آقای ادریس برای زحمتشون برای تک تک شما که واقعا مثل فقط ریلیشنشیپ بیزنسی نیست یه دوستیه یه باند خیلی قوی هستش و از شنوندگان عزیز که قدر لطف کردن من میدونم آپشن زیاد دارن وکلای خیلی خوبی در جامعه ایرانی وجود دارن هم که ما رو انتخاب میکنن این مایه افتخار منه مدرم همیشه بتونیم که همراهشون باشیم و بتونیم کمکشون کنیم علاز قانونی و اگه اتفاق خدا نکرده براشون بیفته بتونیم کمکشون کنیم.
در حال با آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما و با امید دیدار شما در سال 2016
حتما
ممنون
خواهش میکنم. KSWB FM HD3 Los Angeles.